بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدای پاک بی انباز و یار، دست گیر و جرم ما را درگذار. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چونین میناگری ها کار توست، این چونین اکسیر ها زسرار توست. من سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، همه دوستداران معنویت و معرفت فرهنگ بسیار بسیار سترگ و بزرگ این مملکت که در این غروب خزانی و در این هوای بارانی آمدن تا نکته از ناصر خسرو و اندیشمندان نظیر او بشنوند. این اشعاری که خوندم از مولانا بود، از مثنوی مولانا بود، ولی بدین جهت این اشعار رو خوندم که همین آغاز این نکته رو بگم که مولوی از جمله شاعرانی است که خیلی زیاد از ناصر خسرو تأثیر پذیرفته و نکته های نیکو از او در انبان دانش خودش و بینش خودش کرده و اونها رو در جای جا به کار گرفته، چیزی که کمتر به چشم میاد. یعنی به ظاهر مولانا تو یک عالم دیگه است، تو عالم عرفان، ناصر خسرو اصلا شاعری عرفانی نیست، ولی این ظاهر قضیه است. باطنش اینه که مولانا خیلی از ناصر خسرو تأثیر پذیرفته، همچنان که سنایی. این اون بخش مغفول مانده است که ما در یکی از جلسات گفتیم که ناصر خسرو آنچنان که باید حقش هنوز شناخته شده نیست و شناسانده نشده، به ویژه از منظر رگه های جدیدی که در ادبیات فارسی ناصر خسرو گشود و باعث شکوفایی بسیاری از شاعران پس از خودش شد، از جمله جریان تعلیم و شعر حکمی یا حکمی. حکمی درست‌تر، منصوب به حکمت. در زبان عرب وقتی ت آخر کلمه است یا منصوب میگیره، ت میفته میشه حکمی. اگر حکمی هم بگیم منصوب به حکمت ها که خب ثقیل یه ذره، ولی حکمی دیگه غلطه، یا حکمی دیگه نداریم. شاعر حکمی است، یعنی حکمت رو نخستین بار از طریق ناصر خسرو در زبان فارسی ما میبینیم که تجلی پیدا میکنه و خودش هم این نکته رو بارها گفته، ولی خیلی بحث نشده. همه وقتی میخوایم بگیم اخلاق و عرفان میریم به سراغ حکیم سنایی، حالان که حق تقدم از آن ناصر خسروه. من دیوانشم آوردم امروز که اگر لازم بود یک چند بیتی رو بعدن براتون بخونم که مدعاهامون مستند و مستدل باشه. اما قبل از اون که وارد شواهد و امثله بشیم، اصل بحث رو یک تقریری من بکنم که مدعای بحث ما چیست، این جلسه چی میخواییم بگیم، و اگر خدا توفیق دهد تتمه این بحث های ششگانه رو در جلسه آخری که انشاءالله در یکی دو هفته آینده برگزار خواهد شد. قرار بود که متعاقب این جلسه، این هفته آینده هم آخرین بخش این سخنرانی ها، یعنی سخنرانی ششگانه باشه که تقارن پیدا کرد با سخنرانی من در خانه اندیشمندان علوم انسانی در چهارشنبه هفته آینده در مورد پیر طریقت سلطان بایزید بسطامی که اونجا خواهم بود. به همین دلیل اینجا شرف حضور نخواهم داشت، به هر حال جلسه آینده اونجا هستم، ولی انشاءالله در یک فرصتی دیگه دو هفته آینده از طریق شهر کتاب اعلام خواهد شد که ماحصل این پنج جلسه ای که ما در خدمت شما بودیم تحت عنوان ناصر خسرو و دیدگاه‌های نابی که در زمینه تأویل و ادبیات و شعر و اینها گفته و خیلی هم جا باز کرده برای خودش این قضیه، چون به نظر می‌رسه که ناصر خسرو حرف زیادی تو این زمین‌ها نداره، ولی طبق ادله و شواهدی که ارائه شده نشون میده که نه، ناصر خسرو به حیث یک متفکر از ابزار که فکر میکرده شعر خیلی خوب استفاده کرده و مخصوصا در ناحیه شرق شمال، یعنی شمال شرقی حوزه های فارسی زبان مثل تاجیکستان و افغانستان و بخش عظیمی از مثلا ازبکستان، اینها خیلی خیلی طرفدار داره، برخلاف اونش که ما مثلا در اینجا شاعر درجه دو یا درجه سه تلقیش میکنیم. خب در ادامه اون بحثا، بحث امروز من در این مورده که شاعرانگی و تعهد در دیدگاه ناصر خسرو. یعنی ناصر خسرو اگر ما بخوایم تقسیم بندی بکنیم ادبای بزرگ فرهنگ خودمون رو، بیشتر در جریان کدوم یکی از این دو دسته قرار میگیره؟ بیشتر شاعرانگی براش مهمه یا تعهد؟ فرق این دوتا چیه؟ اول اونتا رو باز بکنیم تا بریم به اصل قضیه برسیم. شاعرانگی یعنی دلدادگی شاعر به زیبایی‌های ادبی که خودش ذیلی از در واقع مکتب بسیار بزرگ هنر برای هنره. یعنی ما کلن دو سنخ شاعر داریم، دو سنخ هنرمند داریم. یکی اونهایی که میگن هنر در خدمت هیچ مرامی نباید باشه، صرفاً باید زیبایی خلق بکنه. این خلق زیبایی چه موافق و متناسب با دعوت‌های بیرونی باشه یا نباشه، این هنر نیست که خودش رو باید موافق بکنه با دعوت‌های بیرونی. دعوت‌های بیرونی هستند که باید خودشون رو با هنر و زیبایی وفق بدن. از همینجا دو جریان ایجاد میشه. جریان اولی که میگه هنر و مثابه هنر برای خودش اصالت داره، هر یک از ده شاخش. ما تقریبا ده شاخه مهم هنر در جهان بیشتر نداریم که اینها رو احصا کردند و شمردن. حالا تا جایی که من یادم بیاد یکی موسیقیه، هنرهای دهگانه اصطلاحا، موسیقیه، نقاشیه، خط، ادبیات، سینماست، تئاتر، مجسمه است، رقص، هنرهای زیباست و یکی دیگه حالا گدمت خب نتون میگه. اینجا هنرهای دهگانه. همه این هنرهای دهگانه به دو جریان مهم تقسیم میشن که آیا باید در خدمت یک پیام بیرونی قرار بگیرند، در خدمت یک هدفی که بیرون از اونهاست قرار بگیرن، یا به ذاته خودشون ارزشمندن، چه با اونها همخوان باشن چه همخوان نباشن. در بین این هنرهای دهگانه سه تاش خیلی بیشتر این قضیه درشون مطرحه. یکی ادبیات که خودش به دو شاخه باز نظم و نثرش، یکی نقاشیه، یکی موسیقی، و در جهانهای جدیدتر سینما و تئاتر. چون اینا تأثیرگذاری بیشتری مثلا از خط دارند، از رقص دارند، از مجسمه دارند. یعنی سنگ، رنگ و آهنگ و همه این چیزایی که ما میتونیم دنبال این ردیف بکنیم، آیا اینها به ذاته خودشون ارزش دارند یا وقتی ارزش دارند که در خدمت یک ایده بیرونی قرار بگیرند؟ اینجا دو تا نگره بسیار مهم مطرح میشه که خب اون نگره های بیرونی چی هستند؟ معمولا چه چیزایی در بیرون هست که ما باید این هنر رو در خدمت اونا قرار بدیم، هنر دهگانه رو؟ اگر یک استقصای خیلی دقیق بکنیم، مجموعه پیام هایی که در بیرون ما رو دعوت به خودش میکنه سه حوزه بیشتر نداره. یعنی سه چیز ما رو به سمت خودش دعوت میکنه. یکی اخلاق، دعوت به امور اخلاقی، شامل سه حوزه دین، مذهب و ایدئولوژی. یعنی ما هرگز نمیتونیم اخلاق رو در قلب دین قرار بدیم. دین یک امر اخلاقی است، نه اخلاقی امر دینی است. دقت بفرمایید که این تا خیلی با هم دیگه قاطی میشه. یعنی قبل از اون که ادیان باشن بشر یک موجود اخلاقی بوده. اخلاق خیلی هم دامنش گسترده‌تر از ادیان، هم پیشینش. ممکنه گاهی اوقات اینها با هم دیگه تناظر داشته باشند که بحثش رو خواهم کرد، ولی به هر حال این دینی که در دامان اخلاق پرورده میشه و گسترش پیدا میکنه. یعنی وقتی ما میگیم مثلا یک پیام باید دینی باشه، میتونیم بگیم یعنی اخلاقی باشه، ولی اخلاق امری عام‌تر از دینه. چون که مثلا در کلمات خود پیامبر ما هم وقتی میفرمایند که فلسفه خلقت من چیه، میگن که بواسطه لاتم به مکارم الاخلاق، من اومدم که مکارم اخلاقی رو به تمام برسونم. مدعا این حرف چیه؟ یعنی قبل از دین من مکارم اخلاقی بوده، اخلاق وجود داشته، ولی من با دین خودم اومدم اینا رو کامل ترش بکنم، تمام ترش بکنم. همین گونه است ایدئولوژی. ایدئولوژی چیه؟ ایدئولوژی یک دینیه که به هر حال جهت مشخصی داره، چارچوب مشخصی داره، به یک سمت خاصی دعوت میکنه ما رو که اونجا بکشونه. باز رابطه دین و ایدئولوژی چیه؟ این دوتا ممکنه متناظر باشن، ممکنه متناظر نباشن. وقتی خیلی ما جهات دین رو بسته میکنیم، به سمت ایدئولوژیک حرکت میکنیم، یعنی میخوایم از دین یک امر ایدئولوژیک بسازیم. ولی دین دینه، چه با ایدئولوژی بخونه چه نخونه، دین دامنه وسیع‌تری داره. همین گونه است مذهب. مذهب باز در دل دین جا میگیره، یعنی مذهب شیوه رفتن در دل دینه، محل رفتن دیگه. دین خودش جاده، شاهراهه. خب پس اولین چیزی که در حقیقت وقت در تعهد شاعر مطرح میشه، تعهد هنر یا تعهد ادبی یا تعهد موسیقایی یا تعهد سینمایی، هر چیزی که میخوایم، اینه که آیا این امری که من دعوت میکنم امر اخلاقی هست یا نه. اخلاقی یعنی دینی هست، یعنی ایدئولوژیک هست، یعنی مذهبی هست، یعنی با چیزهایی که متعارفی که جامعه پذیرفته هماهنگی داره یا نه. باز نکته بسیار مهم اینه که اخلاق رو وقتی ما میخوایم مثلا بگیم این شعر باید اخلاقی باشه، این معیار اخلاقی رو کی تعیین میکنه؟ عرف، عرف اجتماعی یا عرف الهی؟ آیا عرف همیشه با دین و اخلاق همسانند؟ نکته‌ای خیلی مهمی اینجا باید باز بشه. یعنی آیا هر چیزی که عرف پسندید لزوماً یک امر اخلاقی است؟ یا گاهی اوقات امر عرفی هست ولی اخلاقی نیست، یا برعکس اخلاقی هست ولی عرفی نیست؟ مثلا فرض کنید سنتی که فرض فرمایید در اعراب جاهلی میگفتن مثلا زنده به گور کردن دختران در قبایل خاصی، در اون قبایل خاص این امری امر عرفی است، چون عرفی است پس دینی هم هست؟ نه. یا فرض کنید ازدواج با محارم در ایران قبل از اسلام در برخی از شاخهای زرتشتی قبول میکردن، به هر حال امر متداول بوده. همه بزرگانی که در سنت ایران قبل اسلام تحقیق کردن میگن بله این بوده، ولی آیا واقعا این امری که در عرف ایرانیان پیش از اسلام بوده لزوما دینی هم از این زرتشت هم اینو گفته؟ یا بازی بیلیارد در جامعه خودمون، تا 50 سال قبل 40 سال قبل وقتی میخواستیم میگه آدم خیلی بده مثلا طاغوتیه به درد نخوره، نشون میدادیم بیلیارد بازی میکنه، تو این فیلم ها دیدید دیگه. مخواستیم بگیم این مثلا مشکل داره، یک چوبی دستش بود و کنار. خب الان اون عرفی بود، یعنی عرف مردمی بود، کسی که بیلیارد بازی میکنه خیلی آدم اخلاقی و مثلا دینی نیست، ولی الان چه ربطی داره؟ میگیم چه ربطی، خب اینم یک چوبه، یک توپه، اونم دیگه فرقش با فوتبال چیه؟ مثلا اونو با چوب میزنیم با پا میزنیم، ولی هیچ کس فوتبال رو امر غیر عرفی تلقی نمی‌کنه، ولی میگفتن بیلیارد. این نکته‌های مهمیه که پس ممکنه یک امر عرفی باشه دینی نباشه، دینی باشه عرفی نباشه، اخلاقی باشه دینی نباشه، دینی باشه اخلاقی نباشه. یعنی اینا مجموعی از چیزایی که باید روش فکر کنیم، که اینو در اصول فقه بین فقها خیلی بحث می‌کنن، در فلسفه مثلا جدید هم خیلی روش، فلسفه اخلاق خیلی روش بحث می‌کنن که معیارها چیه خلاصه، که ما بگیم این امر متعهدانه است یا متعهدانه نیست. ما به چی دعوت بکنیم که بگیم اون اخلاقی است؟ و معیار این که این اخلاقی است کی به ما میده؟ خدا میده؟ مردم میدن؟ یا درکی که مردم از خدا دارند به ما میده؟ درکام از خدا یکسان نیست. این اولین دعوتیه که ما در دل تعهد باش درگیریم. تعهد به امر اخلاقی. مثلا شما اگر 50 سال قبل جامعه ایران در نظر بگیرید، بزرگانی که در مجلسن یادشون ره، ما بچه بودیم اون زمان، بر کوچیک شاید 40 سال مثلا پیش، 50 نه. اگر شاعری شعر میگفت مثلا برای شراب، برای معشوق، اکثریت روشنفکران ادبی میگفتن این آدم مثلا آدم درستی نیست. چرا؟ برای که در جامعه‌ای که همه مثلا دم از آزادی میزنن، دم از مثلا عدالت میزنن، دم از فلان، دم این دفعه اومده مثلا مثل نادرپوری شعر انگور میگه و شعر مثلا چشمان سیاه میگه و فلان. منظورم اینه که عرفان خودش طبقه بندیه. باز در یک جامعه ما یک عرف نداریم، چندین لای عرف داریم. مثلا عرف روشنفکران زمان شاه این بود که آدمی که سرش به تنش میارزه باید چپ باشه یا مثلا گرایش به چپ داشته باشه. حالا اگر این نفر میگه بابا من سرم به تنم میارزه، دوستم ندارم برم تو جریان چپ، میخوام مثلا برای خودم بگم آقا لیوان قشنگه، چرا بگم لیوان در خدمت توده خوبه، طرد میشد به طور زمینی و نوعی. باز الان عرف ها همینطور عوض شده. این لایه لایه است. به هر حال خب اینا رو بحث مطرح میکنم، برسیم به اصل قضیه همون که ناصر خسرو واقعا شاعر متعهدیه یا شاعریه بیشتر به سمت میل داره به سمت هنر، برای هنر زیبایی اصالت داره براش. این اولین دعوتیه که امر بیرونی از ما میکنه، دعوت به سمت امر اخلاقی شامل لایه های دینی و ایدئولوژیک و مذهبی و امثال اونا. شما اگر نگاه بکنید بیشتر دعوت هایی که میگن متعهد بشیم یعنی بیم امر اخلاقی رو تبلیغ بکنیم یا امر دینی رو تبلیغ بکنیم. لایه دوم، یعنی دعوت دومی که در تعهد مطرحه، امر سیاسیه. یعنی اگر کسی سیاسی اخلاقی نیست و میخواد متعهد باشه حتما باید بره به سمت گرایش های سیاسی، آگاهی توده‌ای مثلا، مبارزه با ظالم مثلا، سرنگونی مثلا حاکم، یه چیزی که امر سیاسی تلقی میشه. در هر جامعه هم متفاوته. چه بسیار کسانی که ما داشتیم مثلا در این سالیان از مشروطه تا به الان که فکر میکردن اصلا مبارزه سیاسی اصالت داره نه طریقیت، یعنی با قول طلبه ها مبارزه سیاسی موضوعیت نداره طریقیت داره. اینو میگفتن نه موضوعیت داره نه طریقیت. یعنی چی؟ یعنی نفس مبارزه خودش ارزشمنده، نه اینکه با کی مبارزه بکنیم. مولا اخوان شاعر همیشه باید بر حکومت باشه نه با حکومت، هر حکومت که میخواد باشه. خب این دعوت به امر اجتماعی است دیگه، امر تعهدآوریه. و اگر کسی میگفت بابا ممکنه من این قضیه رو قبول داشته باشم اینو قبول نداشته باشم، نمیخوام سیاسی باشم، میخوام پیامم یک پیام فراسیاسی باشه. هنوز که هنوز مولانا رو محکوم میکنن بعضیا که چی؟ چرا در زمانی خودش تعهد سیاسی نداشته، همگام بوده با قدرت‌های عصر خودش. آیا واقعا اصالت داره این قضیه؟ این دعوت دومه. یعنی وقتی خوب نگاه کنیم بعد از لایه اخلاقی که تعهد آوره، ضخیم‌ترین لایه، لایه تعهد سیاسیه. شاعر یعنی کسی که یه جوری صدای توده هاست، صدای خلقه. خب اگه این خلق به درد نخوره چه صدای آخه؟ اون ممکنه جواب بده. کی گفته که همه توده ها به صرف توده بودن ارزشمندند؟ اگر مثلا ارسطویی باشیم بگیم جامعه به مثابه یک اندامه که سر اشرافند، بدن تا پا طبقات متوسطند و پا کارگرها هستند و توده ها، اینا جز به درد کار و باربری به درد دیگه نمیخورند. کی باید، چرا باید سر محکوم پا باشه؟ ارسطو مدعاش این بود دیگه، میگفت نظام اندامواره جامعه و جهان. نظام اندامواره یعنی چی؟ یعنی جامعه و جهان به مثابه یک پیکره. اشراف سرن، بیشترین بهره رو میبرن، کمترین زحمت رو میکشن، ولی در این حال نقش کلیدی دارن. اشرافن دیگه، یعنی شرف دارن. اصلا کلمه اشراف یعنی کسانی که اشراف دارن بر بقیه، بقیه رو اینجوری. اصلا شرفه در زبان عرب اون کنگره‌های لبه بام از قصر رو میگن دیگه. اشراف هم این کسی که از بالا دارن مردم رو نگاه میکنند، اوصاف الاشراف. خب ارسطو میگفت چرا باید سر با این همه ارزش مقهور پا باشه، پایی که هیچی تشخیص نمی جز نیازهای اولیه چیزی رو. الان هم ضعف بزرگ دموکراسی رو همین میدونن دیگه، یعنی دموکراسی به مثابه بهترین شیوه حکومت ضعف بزرگش اینه که رأی بوعلی با رأی قوچلی مساوی است. خب قوچلی کجا، بوعلی کجا؟ قوچلی وجود خارجی نداره، من میگم که مثلا به کس توهین نشه. خب بوعلی یک نفر به اندازه یک میلیارده مثلا، ولی قوچلی واقعا با یک چلوکاو خودشو میفروشه، رأیشو میفروشه. این دو تا رأیشون یکیه؟ دموکراسی میگه بله، شخصیت حقیقیشون ممکنه مساوی نباشه، ولی شخصیت حقوقیشون مساویه، هر دو یک رأی میتونن داشته باشن. دانشمندان زیادی آریستوکرات بودند، اندیویدوالیست بودند، یعنی اشراف منشگرا، فردیتگرا. بعد برای اینکه این نقیصه رو برطرف کنن اومدن چیکار کردن؟ رأی الکترال رو گذاشتن تو دموکراسی. یعنی دموکراسی رو از این طریق ما جبران بکنیم که رأی توده ها یک طرف، رأی برگزیدگان یک طرف دیگه، نه همون طرف. نکته مهمیه. یعنی اگر رئیس جمهوری میخواد انتخاب بشه، نماینده میخواد انتخاب بشه، اگر 80% رأی پاپیولار آورده، توده ها را آورده، لزوماً باید 50 به علاوه یک رأی الکترال هم بیاره، برگزیدگان هم بیاره تا حجیت داشته باشه. خب ممکنه شما مثلا حجم عظیمی از توده ها رو با قول مرحوم شریعتی بسیاری از رأی ها رأسه، اصلا رأی نیست، آرا نیستن، رؤوسند اینا. توهین آمیز میگو رأس واحد شمارشه، میدونید چیه دیگه. خب وقتی این تشخیص نمیده که رأی تو نباید 50 تومن بفروشی، نباید 10 تومن بفروشی، نباید به چلوکباب بفروشی، بعد از طرف دیگه هم دستگاه‌های تبلیغاتی وسیع امروز در جهان هست که واقعا آرا رو مخدوش میکنه، این چجوری این نقیصه‌شو برطرف کنیم؟ برخلاف اونجوری که به نظر میرسه بیشترین ضربه رو دموکراسی در آمریکا و آمریکای غربی میخوره، یعنی بیشترین میزان فریب از نظر دستگاه‌های تبلیغاتی در خود آمریکاست که الان روشنفکرانش واقعا به فغان آورده که جریان‌های تبلیغی عظیم خوراک فکری توده‌ها و مغز توده‌ها اصلا تو دستشونه، با جریان ایجاد کرده. هنوز تو ایران خدا شکر اینجوری نشده، یعنی هنوز فردیتی برای بعضی‌ها هست، همه خوراکشون از تلویزیون و روزنامه‌ها و تلگرام و اینا نمی‌گیرن، برای خودشون شخصیتی فردیتی دارن. این مبتلا خواهد شد ایرانم بین، یعنی این قضیه چی که دیگه کسی فکر نمیکنه، خوراکش از طریق تلویزیون، از طریق رسانه ها، از طریق چیزهای جمعی، رسانه های جمعی بهش داده میشه، لازم نیست فکر بکنه، فقط تو بگو تو کدوم طرفی، نمیخواد فکر کنی. بدترین شیوهش یعنی تو آمریکا و اروپای غربی این الان داره اجرا میشه. حرف من نیستا، من با بزرگترین و بهترین متفکران اونجا شخصا صحبت کردم و اینا از این قضیه واقعا مینالیدن که خوراک فکری بیشتر توده‌های آمریکایی رو چی تعیین میکنه؟ رسانه‌های جمعی. فکر میکنه حتی نمیدونه اصلا چه خبره. آمارش حالا اگر لازم بود من خدمت هم. به هر حال ارسطو این رو میگفت که حتی در این صورت که ما به این معتقد باشیم که نظام عالم اندامواره، نظام جامعه اندامواره، این مقهور کردن برخی از بهترین آدم‌ها در برابر توده‌هایی که قادر به تشخیص نیستن. پس تعهد یعنی چی؟ چرا باید من به امر سیاسی متعهد باشم که ریشه روحیم و عقلیم رو میزنه؟ اما اینا جوابم داره. خب اگر تو حالا بعد به جوابش میرسیم که وقتی در پی تعریف تعهد هستیم، سومین حوزه‌ای که در حقیقت ما رو دعوت می‌کنه به عنوان تعهد غیر از اخلاق و سیاست، خود مسائل اجتماعی. یعنی به یک معنا سیاست و جامعه یکی است، یعنی تجمع امر اجتماعی سیاست رو تشکیل میده، سیاست که امر اجتماعی رو جهت میده. نکته بسیار ظریفی این دوتا، یعنی جامعه و حکومت مثل دوتا آجرن که با همدیگه وایستادند. نه اینجوریست که یک سره خوراک توده ها دست سیاسیون باشه، نه اینجوریه که یک سره مقهور اونا باشن. دو تا تعبیر از پیامبر مکرم اسلام است که خیلی این دو تا رو خوب باز میکنه. یکی این که میگه الناس علی دین ملوکه، مردم پیرو پادشاهان خودشون هستن، یعنی هر جور که اندیشه سیاسی باشه توده ها اونجور شکل میگیرن. نکته بسیار ظریفی از پیامبر ها، اندیشه سیاسی است که اندیشه های فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی رو در جامعه شکل میده. هر چه دایره تو وسیع‌تر بزنی باز می‌بینی مغرور امر سیاسی هستی. مثلا یه نفر میگه اصلا من از سیاست بدم میاد، میخوام برم کناره و یه گوشه فقط بشینم برای دل خودم شعر بگم و عرفان و فلان، باز می‌بینی همون هم سیاست برات انگار که تو رو اونور. یا میخواد بجنگه، بگه من اصلا معتقدم که انسان باید بجنگه، تغییر ایجاد کنه فلان، باز می‌بینی توی گروه دیگه قرار گرفتی. این نکته‌ای که پیامبر می‌فرماید الناس علی دین ملوکه. از طرف دیگه باز پیامبر میفرماید که کما تکون و تولا علیکم، هر گونه که شما باشید حاکمان شما همون گونه خواهند بود. این تلازم جالبی بین جامعه و سیاست رو نمیگه که اینها از کره ماه میان در شما حاکم میشن، میفرماید که حاکمان هر جامعه برایند طبیعی اون جامعه هستند. همچنان که اقشار اجتماعی، توده های اجتماعی، آحاد اجتماعی خوراک طبیعی سیاسیون هستند. با هم اینا چه در جامعه مثلا فرض کنید افغانستان که مثلا 25% زیر بیسوادن، بیسواد مطلقاً زیر هستن، چه مثل سوئیس که مثلا 90% بالای دیپلمن، فرق نمی‌کنه. این دو تا با هم خب از یک منظر سیاست و اجتماع، یعنی جامعه و حکومت با هم تباینی ندارن، یکی هن، ولی به خاطر اینکه مستاقن از هم جدا هستن جداشون میکنیم. یعنی سومین دعوتی که میگه تعهد آور برای ما اینی که برو کار سیاسی بکن و کار اجتماعی بکن، به درد مردمت بخوری یا تغییری در جامعه ایجاد بکنی. مثلا باز اگر برگردیم به جریان‌های ادبی دوران اخیر، یادمه که مثلا پشت کتاب‌های مرحوم دکتر شریعتی و اون کسانی که خیلی جامعه گرا بودن اون زمان، شما ها یادتونه دیگه، مثلا جمله های ابوذر رو می نوشتند که در شگفتم از کسی که در خانه اش نانی نمی یابد و با شمشیر آخته بر ستمگران نمی تازد. مثلا این یک شعار بود، یه چیز خیلی کلیدی بود که خیلی باش مخالفت میکردن، میگن خب این فقط برای نان جنگیدن که هنری نیستش که. این سه دعوت عمده در بیرون. یک دعوت دیگه هم هست که کمتر به اون توجه شده، این چهارمین دعوتی که تعهد آوره ولی اصلا کسی خیلی مطرحش نکرده، خود دعوت عرفانی است. عرفان به مثابه یک تعهد، چون عرفان هم اگه خوب نگاه بکنید میخواد برای ما سیستمی بسازه که در دل اون سیستم ما رو جهت بده دیگه. یعنی مثلا اگر حافظ میگه فرض فرمایید که در میخانه ببستند خدا را مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند، مولانا هم دعوت میکنه که این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را واره هم، بیا تو این وادی، بیا تو این وادی که ما هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراس، ما ز فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز به دانجا رویم جمله که آن شهر ماست، خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زیندو چرا نگذریم منزل ما کبریاست، خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان. ببینید چه دعوت قشنگ و زیبا و ریزی که آقا این جهان به درد نمیخوره، جهان واقعی اون جهانی است که در درون توست. خب یه دعوت دیگه، خب وقتی پذیرفتی باید ما بهزاش هم بپذیری. ولی از بس ظریف این دعوت خیلی با مثابه یک تعهد برای ما، در صورتی که از قضا عرفای ما بیشتر از همه شعرشون متعهدانه است، یعنی برون از اون دعوت خودشون چیزی رو نمیگن معمولا. خب این چهار دعوتی که ما اگر بگیم یک شاعری متعهده به یکی از این چهار تا ما رو دعوت میکنه، اگر چیز ریزتری هم هست میشه در درون جا داد. مثلا فردوسی شاعر است متعهد یا شاعریست برای شاعرانگی؟ میتونیم فکر کنیم دیگه، فردوسی به چی دعوت میکرده؟ به امر اخلاقی، به امر سیاسی، به امر اجتماعی، به امر عرفانی؟ خب دعوت به ملیت قدیم ایران هم نوعی دعوت اجتماعی است دیگه. اگر شاهنامه رو ما پلی بگیریم برای انتقال فرهنگی پیش از اسلام به بعد اسلام، اصلا هدف فردوسی اینه دیگه. در زمانی که یادشون رفته همه چه خبر بوده، چی بودن، و عرب اومده اینا رو منکوب کرده تا یادشون بره که چی بودند، ارزش کار فردوسی به همینه دیگه. اون خاطرات قومی رو زنده میکنه، اون ناخودآگاه روانی ایرانی رو براشون زنده می، تو این بودی، تو این بودی، یادت نره ها، اینی ببین، تو جم داشتی، تو رستم داشتی، تو. برای همین مرحوم دکتر زرینکو به فردوسی میگفت چی؟ خداوندگار رستم. یعنی یک اسطوره ساخته به نام رستم و تمام از خب دعوت فردوسی همون دعوت اجتماعی است دیگه، اینو دعوت سیاسی است در واقع، و الا دلیل نداشت که محمود باش در بیفته. محمود دیگه 400 تا شاعر در دربارشن، همه رو هم پول میده، بهشون کمک میکنه و به به میگه چطور با این یکی بده؟ در که میفهمه این دعوتش دعوت برای ادب نیست، فقط صرف شیعه بودن فردوسی هم نیست، چون در دربار محمود چندی شاعر شیعه هم هستن، نظیر قضایری رازی که تندتر از فردوسی هم هست، ولی چرا با قضایری کار؟ حتی پیل براش پول با پیل میفرسته، درم با فیل میفرسته، اونقدر که قضایری میگه بس ای ملک، اینقدر من داده دیگه بسه، نمیخوام دیگه، زیاده. و عنصری که ملک و شعرهای درباره میبینه که داره این شاعر از اون بیشتر مطرح میشه و برها ممکنه جاشو بگیره، چیکار میکنه؟ اون نقد نامردانه و خیلی تند رو به قضایری میکنه که این حرفایت توهین به سلطان و بس ای ملک برای سلطان، یعنی ملال، یعنی سطوح آمدن، این در شأن سلطان نیست. و بعد بگی تو مثلا شعر من ملوک فریب بوده، این کی میتونه سلطان رو فریب بده؟ تو خیلی آدم ناز، میخواد بزنه ریشه قضایری رو، ولی قضایری باز جواب میده که بابا این همه چیزی که به کار بردن قبلا، ملوک فریب رو مثلا رودکی هم گفته، ملال اینجا از سر مثلا بس سر ملالت نیست، از سر شکرانه نعمت و خلاصه. یعنی حافظ چی مثلا؟ حافظ آیه شاعر متعهده، یک شاعر غیر متعهد، همه رو میتونیم تو این راستا قرار بدیم. ممکنه شاعری از بعضی جهات تو یک پیام قرار بگیره، از بعضی جهات تو پیام دیگه قرار بگیره، و بعضی جهات اصلا خروج از نرم بکنه. ما خیلی از شاعرها داریم که در اول شاعر متعهد بوده، یعنی در یکی از این چهار پیام میخواسته حرف بزنه، بعد کم کم دیده که ارضایش نمیکنه، اینا رفته به سمت ذات خودش، به سمت چی؟ هنر برای هنر صرف. تو همین روزگار خودمون زیادم هستن اینا. چرا؟ چون شاعرانگی سه تا ویژگی داره. یعنی کسی که میخواد حالا شاعرانگی نگیم، به قول پارناس، پارناسیزم اصلا، یعنی کسی که بیشتر از همه این مکتب رو در جهان جا انداخت و تبلیغ کرد، یک شخص اونها آقای پارناس، بعد مکتبی شد به نام پارناسیزم. پارناسیزم یعنی هنر برای صرف هنر، ادب فقط برای ادبیات، نقاشی فقط برای نقاشی، موسیقی فقط برای موسیقی. نه اینکه در موسیقی چه پیامی نهفته است، چه به من چی میده، نه، همین که تو لذت میبری ازش، همین که زیباست، همین که تاثیرگذار و کافیه، چه محتوایی درش باشه چه نباشه، نکته مهمیه. مکتب هنر برای هنر یا شعر برای شعر یا ادب برای ادب معمولاً سه تا ویژگی داره. ببینید شعر، اولش میل معطوف به آهنگ، یعنی ما شعر، در مورد شعر داریم صحبت میکنیم، ما شعری نمیتونیم داشته باشیم که هیچ گونه آهنگ درش نباشه، دیگه شعر نیست. اصلا بعضیا گفتن شعر تجلی موسیقای زبانه دیگه، تجلی موسیقای زبان، یعنی زبان اگر هارمونیک بشه، دارای ارکستراسیون بشه، هماهنگ بشه، شعر وجود میاد. و کسانی که خواستن هماهنگی رو، متناهنگ رو، واژاهنگ رو از شعر بگیرن، تقریبا شعر رو ساقطش کردن. نمیشه ما حالا اینکه این آهنگ چیه درش بحث داریم، آیا آهنگ و وزن فقط اون وزن بیرونی است، یعنی وزن عروضی است، یا وزن درونی یا هارمونی درونی مهمتر از وزن بیرونیه؟ مدعای امثال شاملو و براهینی و بقیه این بود که در شعر وزن درونی از وزن بیرونی مهمتره. یعنی ما میتونیم شعری بگیم وزن بیرونی داشته باشه، قافیه داشته باشه، ولی پشیزی نیارزه. مثلا از کرامات پیر ما این است که عسل خورد و گفت شیرین است. نماد سبزپار از پشم است، زیر ابروی مردمان چشم است. خب این وزن داره، قافیه داره، ولی آقا این شعره مثلا هیچ مشکلی نداره. ولی چرا میخندیم ته زنمون خنده و میگیره؟ آنچه شب بینند مردمان خواب است، آنچه در جوی میرود آب است. زن نو را عروس میگویند، مرغ نر را خروس میگویند. همون دو چیزی تشتاد بید درست میکنیم. چرا میخندیم؟ یک گیری داره اینجا، یک آنش گیر داره اینجا. احساس میکنیم توهین شده به ذهن ما. خب آنچه در جوی میرود آب است. دانی کف دست از چه بیموست؟ زیرا کف دست مو ندارد. این شعر دیگه وزن داره، آهنگ هیچ مشکل. ولی چرا خنده داره؟ موسیقی داره، ردیف هم داره، ولی یه چیزی کم داره. این امثال کسانی که میگفتن حقیقت شعر هارمونی درونیه، میگفتن شما اینو ببینید، این الان همه چی داره، ولی توهین به خشوع خواننده است. ما باید هارمونی رو در درون خود شعر از طریق هماهنگی معنایی و ساختاری زبان در شعر خواننده منتقل بکنیم، نه از طریق زوری به نام وزن یا زنجیری به نام قافیه. ولی در هر دو صورت این قضیه هست که ما چه موسیقی رو به معنای موسیقی بیرونی اثر ادبی، چه هارمونی درونی اثر ادبی بگیریم، به هر حال عنصر موسیقی درش حرف اول رو میزنه در شعر. میگفتم به جای همه اون دعوت ها بیام اول به خود موسیقی شاعران دقت بکنیم، توجه بکنیم. عنصر بعدی مسئله خیاله. خیال، شعری که خیال انگیز نیست شعر نیست. یعنی چیزی رو در من به ماورا دعوت نمی کنه. به قول کافکا، وقتی که اثر ادبی تو رو تکون نده اون اثر ادبی نیست. میگم مثلا خدا نکرده الان میری تو دکتر، دفعه بهت میگه تو مثلا خوردن سرطان داری، چه حالی به دست میده؟ اثر ادبی تو رو اونجوری تکون بده، یعنی ضربه بزنه، یه چیزی در تو بیدار بکنه، ولی اثر ادبی نیست. بیشترین مایه این تکون دادن، این ضربه زدن، هم از طریق تخیله. چون انسان به جهان واقعی و متعارفش خو میکنه، آروم آروم دیگه جاذبه براش نداره. خب ما این هر روز میبینیم شیشه است، اینم آب، اینم لیوان، دیگه برام جاذبه ای نداره. ولی یک دفعه اگر اینو وا کنم ببینم توش خون ریخته مثلا، خب آشنایی زدایی میشه. تخیل، چرا خون؟ حالا اینکه تخیل رو از چه طرائقی و چه طرائفی میشه به منتقل کرد به ذهن خواننده، خودش صدها بحث فنی و هنری لازم داره. از طریق مثلا فرض کنید میگن آشنایی زدایی، آگراندیسمان مثلا، بزرگنمایی، یا خروج از هنجار، یا چیزای دیگه. ولی هیچ کدوم حرف آخر رو نمیزنه باز. چون ما شعرهایی داریم که هیچ یک از این ترفندها درش نیست، ولی تکون میدادم رو. هنر شاعر همینه دیگه. مثلا این شعر سعدی شما نگاه بکنید، هیچ کدوم از این چیزایی که ما میگیم آشنایی زدایی، نمیدونم شکستن نور، فلان فلان نداره، ولی واقعا هر کی میخونه میگه عجب شعریه. همین شعری که همتون احتمالاً بلدید. گفته بودم شو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. دیگران من کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چون این خوب چرایی. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، یا بی عهد و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. خیلی شعر لطیف و فلان، ولی تکون میدادم اون دیگه. یا آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم، تا تاوه رفتید سرم زبرم صورت بی جان بودم. ببینید هیچی نداره تخیل، آشنای زدائی، انگرادیسمان، فلان فلان، ولی واقعا میلرزون آدم رو. غم زمانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم، نه دست صبر که در آستین عزم برم، نه پای عقل که در دامن قرار کشم، چو می توان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم که جور یار کشم. تکون میدادم. ولی پس مرد شاعرانگی در این که اونها رو لازم داره، یه چیزی بالاتر از ایناست که اون که نمیشه ما رو به حرف آخر در مورد ادبیات نمیذاره برسونیم. و خوبی هنر اینه، یعنی بشر جونها کنده تا بتونه مفهوم خدا رو بگه، اینه تموم دیگه. ولی هر چه جون میکنه، با قول فردوسی، همه تا در آز رفته فراز، به کس بر نشد این در راز باز. خیلی آز دارن مردم فهم حقیقت خدا، حقیقت هستی، حقیقت مرگ، حقیقت هنر. ولی لطف بزرگ خدا اینه که نمیذاره کسی حرف آخر رو بزنه، چون اگر بزنه اصل آینده چیکار باشه، درگیر باشه، دلشو به چی خوش کنه؟ تو که حرف رو زدی دیگه. علم اینجوریه دیگه، نه؟ علم فهمیدیم دو زب دردمون تموم، بذاریم کنار. ولی عشق چیه؟ مثلا عشق میگن عشق مثلا نیازه. خب ما خیلی نیازمند میبینیم که عاشق نیستن. عشق انتظار شدیده. ما خیلی میبینیم منتظر شدیدن، هم منتظره که بیاد پولشو وصول کنه، ولی عاشق نیست، بیتابه. عشق بیدارخوابی شبانه است مثلا. خیلی دلدرد دارن، سردرد دارن، شب تا صبح میمونن، ولی عاشق نیستن. هر چی بگی هست و نیست. شد مبدل آب اینجو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. این لطف خداست، لطف اون گرداننده است که به کسی اجازه نمیده در مورد عشق، در مورد ادب، در مورد وجود حرف آخر رو بزنه. هر چی بیشتر جون بکنی خود تو خسته میکنی، چون اگه حرف آخر رو بزنی، قرن به قول مولانا ناطقه، در قرن ما جو میکند تا به قرنی بعد ما آبی رسد. یک قطره تو این رودبار اضافه میکنی، ولی نمیتونه حرف آخر رو بزنی. خب شعرم همینجوره. گفتن آقای مثلا بارت اومده اینو گفته، چامسکی اینو گفته، ساسورینو گفته، فلان اینو گفته، خواجه نصیر، همه این حرفا رو زدن، ولی کی میتونه بگه شعر آخرش چیه؟ تو مگه نمیگی اینه؟ میگم ضدش اینه. مگه نمیگی اینه؟ ضدش اینه. ولی در این اموری که عرض میکنیم تقریبا همه اشتراک نظر دارن که به هر حال موسیقی درونی یا بیرونی، تخیل و تا حدودی عاطفه. یعنی شعر اون چیزی، منظورم از عاطفه این نیست که آدم شعر احساساتی بگه، نه، یعنی بتونه اشیاء بیرونی رو درونی بکنه درون خودش. وقتی مثلا میگه گل، مثل گل فروش به گل نگاه نکنه. وقتی میگه گل، کاملا با این ارتباط درونی و ملموس داشته باشه، انگار خودش رفته تو گل و گل آورده تو خودش. وقتی میگه گل، وقتی میگه آب، شاعر میگه آب، منظورش این شیشه نیست، این آبی که توشه نیست، یعنی بتونه عمق وجود عاطفیش رو از طریق واژه‌های بیرونه به دیگران منتقل بکنه. این منظورم از عاطفی. یعنی اصلا شاعر چه تفاوتی با آدم عادی داره از این منظر؟ شاعر اون کسی است که میتونه چیکار کنه؟ اشیاء بیگانه بیرونی رو با درون خودش به دیگران به صورت معنا ارائه بده، به صورت عاطفه ارائه بده، نه فقط یک جسم را بگه و رد بشه. این سه تا رکنه. خب حالا که تقریبا مقدمات بحث ما آماده شد، اون بود تعهد با چهار رکن، این بود شاعرانگی با سه رکن. یعنی هر کس که میخواد متعهد باشه باید یکی از این چهار دعوت رو به سمتش بره، یا میخواد شعر برای شعر داشته باشه باید یکی از این سه تا ویژگی یا این سه تا ویژگی رو داشته باشه. آیا این دوتا با هم متباینند؟ یعنی نمیتونه شاعر هم متعهد باشه هم شاعرانگی درش قوی باشه؟ با فکر میکنیم این مقدار، یعنی یک شاعر پیدا بشه که هم شاعرانگی درش در اوج باشه هم تعهد. من جوابشو نمیگم، خودتون روش بیاندیشید. اگر بگیم آری، موارد خلافش پیدا میشه. اگه بگیم نه، بازم موارد خلافش پیدا میشه. مثلا ما دو تا شاعر داریم که بی‌تردید در رأس هرم ادبیات ما. حافظ، حافظ شاعرانگی دارش قوی تر یا تعهد؟ یعنی شعر میگه که فقط شعر گفته باشه، به اوج رسونده باشه زیبایی رو، یا واقعا شعر میگه که چیزی در مردم عوض کنه، بیکی از اون چهارتا رو در مردم گسترش بده. مثلا خیلی حافظ رو در ردیف چگوارا تلقی میکنن، فقط میگن اصلحش مفرق میکرده با چگوارا. چند سال پیش حرفا رو میزدن دیگه. آقا شاه حافظ یک مصلح بزرگ اجتماعی است، نبین چی میگه مثلا فلان فلان فلان. بعد دیدم واقعا خیلی تند این قضیه. آقا چگوارا کجا، حافظ کجا؟ چگوارا اون مبارز معروفی که دوست فیدل کاسترو بود و در راه مبارزه و آزادی آمریکای لاتین کشته شد و نماد مبارزه با حکومت‌های ستمگر. بعد عدول کردن از این نظریه، گفتن نه حافظ چگوارا نیست ولی یک عارف فوق العاده بزرگیه. آیا واقعا حافظ عارفه؟ یعنی دعوت به عرفان میکنه؟ اگر بگیم آره، خب خروج از هنجارهاش چیکار بکنیم؟ به هر حال صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد. حافظ در درون اندیشه عرفانی جا میگیره، در جهان درون سیستم عرفانی جا میگیره. اگر بگیم نه، پس این دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، وندران ظلمت شب آب حیاتم دادند. این بیتی که میخوام میخونم شاید در کل ادبیات فارسی این قدرت کم باشه. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند. دقت کنید، هیچ کس در میان عرفا ادعا نکرده که من ذات رو باش ملاقات داشتم. همه میگن صفات رو، اسما رو. ولی حافظ به صراحت میگه چی؟ بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، جا باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. این ادعار بس باید بریزیم دور دیگه، اگر اون نگره اول قبول کنیم. خب میبینید که قضیه این سادگی هم نیست. یعنی بین تعهد و شاعرانگی آیا تباینه؟ یعنی هر شاعری که به سمت یکی از اونا پیش میره از جریان ناب هنر دور میشه، یا تطابقه؟ یعنی اگر خوب نگاه کنیم هیچ شاعر درجه‌ای که ما نداریم که به یکی از این چهار امر دعوت نکنه. هر چی شاعر بزرگ ما داریم در عمق وجود شاعرانش یکی از این دعوت هاست، و الا مردم تردش میکردن اون رو. شعری که نه برای مردم باشه، نه برای مبارزه سیاسی باشه، نه یک امر اخلاقی درش باشه، نه یک امر عرفانی، خب به درد چی میخوره؟ بس این کجا میخواد به کار بره؟ این مصرفش کجاست؟ کی میخواد گوش بده؟ مثلا میگن شعر انگور نمیدونم نادرپور، یا اون شعر پیکر تراش پیرم و از تیشه خیال یک شب تراز مرمر شعر آفریدم، اونم تهش نگاه میکنن شعر برای شعر. این یکی از قشنگترین تجلیهای نامحدودیت طلبی انسانه. یک تصویر کرده شاعر معشوقه ای رو که از مرمر شعر تو را آفریدم، از هر زنی تراشتنی وام کردم، تمام زیباین عالم رو گرفتم، زیباترین قسمتشون در روی تو به کار بستم و تو را آفریدم. با چی؟ با واژه های ناب شسته رفته. ولی آخرش میگه چی؟ اگر فکر کنم که تو هم منو محدود میکنی، یک شب چیکارت میکنم؟ چنان به زمین میزنم میشکرمت که از شر تو هم من خلاص بشم. این واقعا شعر برای شعره؟ یا نه؟ یکی از اون چهارتاست که اگر خوب بریم تو کدوم شاعر ما داریم که شعر آقای پارناس، آقای رویایی، آقای بقیه، آقای بقیه، کدوم شعر ما داریم که شعر فقط بگه که شعر گفته باشه؟ حتی هدایت که میگم برای سایم میگم، خوب که نگاه میکنه آیا واقعا صد هدایت فقط برایش سایش مینوشته؟ اگر برای سایت مینویسی چرا مینویسی؟
خب من که نیاز ندارم پخشش بکنم دیگه، برای سایم. یک روزی توی انجمن ادبی یک فردی بود خیلی از این حرفا میزد، آقا شعر نباید فلان فلان فلان. بعد این شعرش رو همین مضامین رو خوند و قطعه ادبی واری بود. بعد یک دفعه آخر مطلبش کاغذش رو به همین صورت اینجوری پاره کرد و گفت از تو هم خلاص میشم این کاغذ مثلا فلان. دیگه نمیخواست بگه هیچی. بعد استاد اونجا نشست و گفت اگه واقعا تو چرا اومدی خوندی اینا رو؟ خواهم تو خونه پاره میکرد دیگه. تو اینقدر اومدی کوشش کنی که مخاطب برای من مهم نیست. من برای دل خودم فقط میگم، برای سایه خودم میگم، فقط میگم که آروم بگیرم. داریم همچی آدمی واقعا؟ نکته های خیلی باید روش آدم بیاندیشه رو اینا. بحث امروز و هنوز، یعنی الان هم باز تو دنیا همینجوره هست که برای چی من باید بگم؟ بعضی هم میگن جنون داره، نوشتن جنونه، شعر گفتن جنونه. مثل مثلا بعضی معتاد هستن ها، اگه ننویسن نارومن، اگه نگن نارومن. آیا واقعا ریشه اینا اینه؟ باز این چیزی جدیدتریه. به قول خود مولانا، من شمس میگم من وقتی حرف میزنم خیلی خنکم، خیلی بیخودم، سردم، لوسم. مولانا میگه وقتی من میگم خیلی گرمم. این دوتا مرید و مراد اینقدر با هم دیگه مختلف. مولانا وقتی میگه واقعا آتیش گرفته، جهانی رو هم با آتیش میکشونه، ولی شمس با خاموشی اینا رو منتقل میکنه. در حال متفاوتند اینا. یا این که نه تباینه، نه تطابقه، بلکه نوعی تناظر هست بین اینها. این شاید معقولتر باشه. یعنی برخی اوقات، اون خصوص منوجه به قول منطقی ها، برخی اوقات برخی تعادها شعر رو ناب میکنه و برخی اوقات شعر ناب برخی پیام ها رو به جمع میکشونه. مثل شعرهای خیام، مثل شعر شکسپیر. شکسپیر قطعا جز مثلا دلدادگان کسی نبوده، ولی زیباترین بخش ادبیات انگلیسی رو آفریده تا جایی که ما اطلاعاتمون رو میده. واقعا اون حرف نمیخواد بزنه یا میخواد فقط زیبایی خلق کنه؟ مگر اینکه زیبایی، یعنی آیا زیبایی لزوماً متضاد با امر اجتماعی یا امر سیاسی یا امر اخلاقی یا امر عرفانی؟ نه. اون که میگیم تناظر اینجاست. خب این مقدمه مقدار طولانی شد. حالا میخوام یه برق مقدار برم روی بحث ناصر خسرو تا جایی که این جلسه اجازه میده. ناصر خسرو از کدوم دسته است؟ جزء متعهد هاست یا جزء شاعرانگی ها؟ برای که خسته نشید، من یک دیوان صفحه 283 شو اگه بعدم مراجعه کردید، چند تا دیوان چاپ شده، همین که مال تقی‌زاده و بعد اون چند نفر با هم دیگه چاپش کردن، دیوان قدیم ناصر خسرو، سه دستان تقی‌زاده و مهدی سهیلی و نصرالله تقوی و بقیه، صفحه 283. توی برای که میخوام بگم که این شاعر از کدوم دسته است، شاید خودش قشنگتر بگه. یکی از شعرهای معروف ناصر خسرو قصیده ای به نام 15 سال برآمد که به یمگانم، از چه و از بهر که زیرا که به زندانم. 15 سال تو اونجا محبوس بوده، رفتی نمیدونم تاجیکستان یا بدخشان، یمگان یا نه. واقعا دعوت میکنم که مثلا دبی نرید، حتی ترکیه هم نرید، برید اونجا. یعنی از شهر دوشنبه یک سری هواپیما هست، هواپیما روسی، این شما باید 2 ساعت با این توی کوها، یعنی اینقدر بلنده اونجا، هر هواپیما نمیتونه بره، از توی این کوها شما رو میبره اون بالای بالا، بهش میگن وام دنیا، پامیر، منطقه پامیره. خیلی هم گرون نیست، قطعا گرونتر از دبی نیست، چون اونجا خیلی ارزونه هنوز. من اینا رو خودم رفتم و دیدم که عرض میکنم. اون هوا، اون فضا، اون بهتر آدم میتونه بفهمه ناصر خسرو شاعر بزرگ ما مثل مولانا چی میگفتن، چون هنوز زبان همون حالت کهنه اون زبان کهنه رو داره، مثل ما حرف نمیزنن. مخصوصا منطقه خاروق که اونجا جالبه که اصلا آدمی چاق ندید ندارن، از بس اینا طبیعی زندگی میکنن، آدمی بی سواد ندارن، ضمن این که بسیار بسیار آدمای فقیر و تقریبا متوسط به پایینن. نشون میده که اون سنت کلاسیک ما، سنت گذشته ما، خودش خیلی فضایل درش بوده که ما یه مقدار از اون باید بهتر استفاده بکنیم. به هر حال تو اون منطقه ناصر خسرو تو اون کوها یک چشمی داره، اون چشمه ناصر که واقعا اون دیدنی، این برای که درک این آقا تو این فضا این شعرها رو میگفته، صبح اینجوری نگاه میکرده به آسمون و در مثلا شهریور ماه تو اون چشمه نمیشه دست رو بیش از 2 ثانیه مثلا 3 ثانیه تو آب نگه داشت از شدت سردی و برودت و خیلی بهش اعتقاد دارم اونجا. بعد من این روزی پیاده مثلا این کوها رو میرفتیم که این 15 سال تو اینجا چیکار میکرده؟ 15 سال نه زن نه بچه نه کسی، یه بوز بوده با یک مثلا خاله. خب این چی در کلش بوده که اینقدر تحمل میکرده؟ میتونست یک نوایی بنویسه مثلا سلطان فرض کن فلان چغریبک، بگه آبا ما اشتباه کردیم مثلا ولکن ما رو دیگه. ولی اینجا اون حرف رو، منظورم اینه که این تعهدی که در ذات این فرد هست آیا یک تعهد فقط میخواد سیاسیه، اجتماعیه، یه امر اخلاقیه، یک امر عرفانی؟ ناصر خسرو این همه مایه میذاره برای این اثبات. ظاهرا همه میگن که برای گسترش دعوت اسماعیلی است، این ظاهر کاره. شواهدی که در دیوان هست، در دیگر آثار ناصر خسرو هست، اینو تایید نمی‌کنه. یعنی این هست ولی فقط این نیست. ناصر خسرو از طریق این مبارزه به مکاشفه خودش مشغول میشه. این خیلی مهمه. یعنی میگه این نوع زندگی مکاشفه‌ای را برای من در وجوده که من حاضرم همه نوع سختی رو بکشم، اما تو اونی که شما هستید نه. نه فقط این که بخواد اسماعیلی رو تبلیغ بکنه. خیلی فرق است بین این دوتا. یه بار تو شما فقط مقهور یک اندیشه سیاسی، یک اندیشه دینی هستید و فقط برای اون مبارزه میکنید، یه بار از طریق اون خودتون رو پیدا میکنید، به کشف خودتون میرسید، اون دومی برای شما مهمه، حتی اگه اولی از دست بره. چند بیت از این رو براتون میخونم. مرمرا گویی در اون قصیده 15 سال برآمد که بیام گانم، مرمرا گویی چون هیچ برون نایی، چه نکوهیم که از دیو گریزانم، چون که با گاو و خرم صحبت فرمایی، گر تو دانی که نه گوبان و نه خربانم. بگو مثل بقیه بخور لذت برو، چرا اینقدر سخت میگیری به خودت؟ بعد با گروهی که بخندند و بخندانند، چون کنم چون نه بخندم نه بخندانم، خنده از بیخردی خیزد چون خندم من، که خرد سخت گرفته از گریبانم. دقت استعاره رو دقت کنید. خنده از بیخردی خیزد در اون فضایی که میگه من هستم، خنده از بیخردی خیزد چون خندم من، که خرد سخت گرفته از گریبانم. اگه عقل داشته باشی تو هم نمیخندی، ولی خب برمس بقیه گوبار باش و خرباز باش مثلا فلان. حرف من نیست. از غم آن که دی از بحر چه خندیدم، خود من امروز به دل خسته و گریانم. نروم نیز به کام تن بیدانش، چون روم نیز چون از رفته پشیمانم. تازه رویم به مثل لاله نعمان بود، کاه پوسیده شدن لاله نعمانم. الان شدم مثل کانچی مثل. بعد ادامه میده میگه اگر تو واقعا دنبال اینی که بفهمی کدوم مهمتره، هنر برای هنر یا تعهد در خدمت هنر، نمیشه اینجوری زندگی بکنی. حق نشناسم هرگز دو مخالف را، من نمیتونم بگم هم تو درست میگه هم تو. حق نشناسم هرگز دو مخالف را، اینقدر دارم زیرا که نه حیوانم. نمیشه هم ظالم حق باشه هم مظلوم از نظر ناصر خسرو. گه چونین گه نچونین، این سخن مست است. چشم دارم که نخوانی سوی مستانم، هر که او از پس تقلید همی خواند، مرمرا خود ز پسش رفتن نتوانم. چند پرسی که چگویی تو بیاران در، چون نپرسی ز همه امت یکسانم. گر مسلمانان یاران نبی بودند، من همین نیز مسلمانم و از یارانم. یه مورد دیگه باز برای اینکه این صفحه 251 از همین دیوان مستند، برای اینکه هیچ شبهه و خلافی توش نباشه که این جز کدوم دسته. قصیده ایست با مسئله مانده به یمگان به میان جبال، نیستم از عجزانه نیز از کلال. یک سره عشاق مقال منند، درگه و بیگه به خراسان رجال. من اینجا من که متوجه نیستم، حرف من مثل یک گلهاییست که تا شکوفا میشه گروه گروه میان به سمتش و میخوان کشفش بکنن. خودم گرچه تنها هستم، اما در سخن و نسخه من گشته خار، نامه مانی و نگارش نکال. نام سخنهای من از نظم و نثر، چیست توی دانا سحر حلال. گر بشنودندی اقوال من، گنگ شدی روبه و عجاج لال. خب چی میگه حرفتو؟ چی آقای ناصر خسرو که اینقدر طرفدار داره، اینقدر جز سخن من ز دل عاقلان، مشکل و مبهم را نارد زوال. خیره نکرده است دلم را چنین، نه غم هجران و نه شوق وصال. عشق محال است و نباشد هرگز، خاطر پر نور محل محال. نظم نگیرد به دلم در غزل، راه نیابد به دلم در غزال. از چمنی صید نباشد هوا، زشت بود شیر شکار شغال. نیست هوا را به دلم در مغر، نیست مرا نیز بگردش مجال. ادامه میدم اینطور. و حالا اینا چیه؟ اینا چی میخوای بگی؟ خلاصه اینقدر میگی من اهل غزل و غزال گرفتن و شراب و دعوت پول مثل بقیه نیستم، چی میخوای بگی؟ یک حرفت میگم، اونی که اگر خودت رو پیدا کنی میبینی بسیاری از این چیزهایی که برات دارن میسازن تحت عنوان آرزو و طمع، جز خاری ذات تو هیچ چیز نیست. چیزی که فریبا برات جلوه میدن، بمیشه با دوران معاصر ما و بمیشه با تمدن آمریکایی و اروپایی. که چی؟ شما الان نگاه کنید، میل به مصرف مهمترین انگیزه این تمدنه. بیشتر بخر، بیشتر لذت ببر. با قول فوکو، میشل فوکو اندیشمند فرانسوی، حد اکثر لذت در حد اکثر سرعت. این کارت اعتباری برای چی میدن ما؟ واقعا بخریم، نترسیم، بخریم. و انواع این کالاهایی که میاد، آیا با این، من نمیگم اینا بده، من میگم این دعوتی که ناصر خسرو میکنه اینجا، میگه بسیاری از اینا اگر دقت کنی لازم نیست برای تو، فقط طمعش تو رو خار کرده. و میگه من با اون چی که اندیشیدم، حالا این بحث مفصلیه که خب چه ربطی به تعهد داره، این اینو باید باز بکنیم. میگه چون من دست خیش از طمع پاک شستم، فزونی از این و از آن چون پذیرم. تن پاک فرزند آزادگانم، نگفتم که شاپور بن اردشیرم. تو خودت یک شاپور بن اردشیری، یک وجودی هستی که اگه اون طمعها، اون چیزهایی که تو رو اسیر میکنه دیگه مدار در خودت بکشی، میبینی که از شاپور چیزی کمتر نداری. ولی میل به مصرف، میل به چیزهای زائدی که به در زندگیت نمیخوره، تو رو هی اسیر و اسیر و اسیر تر میکنه. یعنی واقعا اگه آدم نگاه بکنه، بسیار از چیزهایی که ما الان دنبالشیم عملا نفعی به حال ما نداره. چه از خبرها بگیری، این بمباران خبرهایی که ذهن ما میکنه از طریق روزنامه ها، اینترنت. خب اینا رو من نخونم چه فرقی برام میکنه؟ بلکه اینو آشفتگی در تو وجود میاره. اونجا سیل شد، اونجا زلزله شد، این مرد، اون تیراندازی کرد، اینجا دلار رفت بالا. همه اینا ناصر خسرو حرف اصلیش اینه که میگه من متعهدم، ولی نه متعهد به اون چه که چهار امری، که متعهد به یک چیز فقط، مکاشفه وجود خود، اون چه که تمام زندگی من بر سر اون گذشته. اینو باید ما بیشتر باز بگیم، ولی دو سه نمونه فقط نقل میکنم که فقط حرف از سر هوا نباشه. میگه گر تو، یکی، حالا اینا خیلی زیاده دیگه، واقعا وقتمونم تقریبا داره تموم میشه، یک جلسه دیگه هم داریم، امیدوارم که بتونیم در اون جلسه اینا رو بگیم. من فقط صفحاش رو من میگم، اگه دوستانی خواستن به این نکته‌ای که من عرض کردم که تمام دعوت ناصر خسرو چه در تعهد چه در شاعرانگی کشف نقطه اصلی وجود خودته. این دعوت عرفانی نیست، چون ناصر اصلا اهل عرفان نیست. دعوتش اخلاقی هست دا، یعنی مبانی اخلاقی درش هست، ولی این که بخواد، چون کشف خود بیشتر به تهیته عرفان برمیگرده، ولی این قبل از اونها این نکته رو کشف کرده، این که من وقتی بتونم خودم رو از این تزاهم‌های بیرونی بیرون بکشم، از این سیل خبرهای بی ربط یه مقدار خودم بیرون بکشم و تمرکز بکنم رو اون چیزی که با من هماهنگی داره. به صدها زبان اینو گفته ناصر خسرو، من معنی نبوت رو میفهمم در اون حالت، معنی ملکه رو میفهمم، ملائک رو، معنی خداوند رو میفهمم، و به جایی میرسم که خیلی عجیبه، به جایی میرسم که مرغان همونطور که با سلیمان سخن میگفتن با من هم میگن. این عجیبترین نکته ناصر خسروه. میگه حرفی که مرغان با سلیمان میزدن فقط مال گذشته نیست، اگر تو این دعوت‌های پراکنده‌ای که از اون چهار تا تعهد میاد در خودت یه مقدار مهار بکنی، سلیمان زمان توی اصلا. این اون نکته ایست که ما در دو جلسه قبل گفتیم، ناصر خسرو نبوت رو خاتمه یافته تلقی نمی کنن و نبی رو کسی نمی دونه که مستقیم از مثلا آسمان از طریق پرنده یا چیزی بهش وحی میشه. میگه حقیقت ذات نبوت چیه؟ نوعی مکاشفه وجود از طریق خواندن آیاتی که برای همه امکان پذیره، فقط درجات و شدت و ضعف داره، اما به شرطها و شروطها. حالا این دعوت ناصر خسروه که ما زیاده دیگه، امیدوارم چون وقتمون گذشته در جلسه بعد این قسمتش رو بتونیم، یعنی دعوت به شاعرانگی و تعهد از طریق نقب زدن به درون ذات خودمون. امیدوارم که خسته نشده باشی. خیلی ممنونم. ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. نیست در گیتی ز هجران تلختر، هرچه خواهی کن ولی کن آن مکن. خب من خیلی خوشحالم که باز توفیقی حاصل شد که به همت جناب آقای محمد خانی و شهر کتاب ما یک جلسه دیگه در مورد ناصر خسرو در خدمت دوستان و علاقمندان باشیم. به همین خاطر سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و دوستان و دوستدارانی که از اقصا نقاط تهران و بعضن ایران، واقعا و بعضن ایران میان به تهران، طوری تنظیم میکنن که چهارشنبه ها رو در شهر کتاب باشند، یا سه شنبه ها رو بر آخر هفته رو، اصلا دیگه داره خودش یک سنت میشه، چهارشنبه ها شهر کتاب. من شنیدم این رو و خوبیش اینه که آقای محمد خانی هم نه در این زمینه تنگنای قائل میشن که اینجا چون هست جای دیگه نباید باشه، چیزی که متاسفانه در بعضی جای فرهنگی هست که مثلا دکون ما رو اونق داشته باشه. نه ما الان صحبت میکردم ایشون خوشحال بود که مثلا جای دیگه بیشتر بشه، اصلا هر چی فرهنگ گسترده تر باشه به نفع هممونه. ما به جای یک خاقانی اگر 10 خاقانی داشته باشیم به نفع هم است. به هر حال یک خب همزمانیش البته بده، مثلا چهارشنبه ها جای دیگه به نام حوزه اندیشمندانم، خانه اندیشمندانم هست که خب اگر میشد روز دیگه بندازن که دوستان کسانی دوست دارن اونجا برن اینجا بیان. حالا به هر حال اینجا یک سال در مورد ناصر خسرو سخن گفته شد و سخنان نیکویی هم گفته شد، حرفای تازه‌ای زده شد که واقعا پیش از اون گفته نشده بود. و این هم که در حال شما نظرتون بدید برای اینکه مسئولان و متولیان بتونن بهتر برنامه‌ریزی بکنن. و من توصیه میکنم که جدا هر کسی احساس خودش رو، دریافت خودش رو از این یک ساله بی هیچ گونه نگرانی بنویسد و به آقای محمد خانی تقدیم میکنن تا اون جایزه نفیس رو یکی ندن، اصلا سه تا بدن. وقتی ببینن سه تا چیز خوبه سه نفر بدن چه ایراد داره؟ و البته اون جایزه ابزاره، اون مهم اون اینی که ما هم هستیم، از اونم حرف میزنیم. خب این مقدمه رو از اون گفتم که این بحثای ما یه مقداری در واقع طولانی شد، طولانی که خوب بود، شاید هم اینجوری بهتر بود. اما این جلسه آخریه که من میخوام در مورد ناصر خسرو شاعر و متعهد صحبت بکنم. جلسه قبل در این زمینه نکته هایی گفتم، ولی در واقع شش جلسه‌ای که من در طول این یک سال در مورد ناصر خسرو سخن گفتم یه جور پیوستاری به هم داشت که من سعی میکنم ابتدا یک شمایی، یک شمه ای از اون چی که گفته شد به اختصار بگم تا بتونیم نتیجه گیری قطعی در این زمینه بکنیم. اولین جلسه ما و دومیش در مورد جهان متن و متن جهان از دیدگاه ناصر خسرو بود. برای اینکه به هر حال پلاغمندان قبض و بست دارن، بعضی وقت کمتر بعضی وقت بیشتر میان و ممکنه همه جلسات رو یک نفر مداوم شرکت نکرده باشه، یه خلاصه ای رو من خیلی کوتاه میگم که برسیم به بحث امروزمون. موضوع دو سخنرانی اول این بود که ناصر خسرو فقط متن رو منحصر در متن مکتوب نمیبینه، بلکه معتقده که جهان در ذات خودش نیز یک متنی است مشروح و مفسر. اون متن جهان هم کلماتش بیشتر از این متن مکتوبه، هم معانیش عمیق‌تر از این متن مکتوبه. و در این متن مفسر و به قول خودش مشروع تمام اشیاء و پدیده‌ها و شب و روز و دریاها و درخت‌ها و آدم‌ها کلمات اون متنند. یعنی اگر ما جهان رو یک کتابی فرض بکنیم، تمام این چیزهایی که روی این جهان هست، در توی این جهان هست، به منزله خطوط و ابزار این کتابه، واژه های این کتابه. مثلا شب با روز دو تا کلمه متضادن برای القای یک معنی سوم. درخت ها قلم هایی هستند که با دریاها شروع میکنن به نوشتن معانی جدید. باران ها حروفند، قطره های باران، برف ها. و همینطور یه نگری بسیار وسیعی رو ناصر خسرو در این نظریه در حقیقت جهان به مثابه متن خودش پی می اندازد که امثال دریدا و لاکان و بقیه اینها امروزه در حقیقت اونها رو خیلی سیستماتیک و مفصلتر باز می کند. ولی حالا این که ناصر خسرو خودش به این نگره ها رسیده بود یا برخی رو گرفته بود و باز کرده بود، مسئله ایست که مورد بحث ما نیست. به هر حال در کتاب ایشون هست. از همین منظر ناصر خسرو میرفت به سمت این که مسائل بسیار مهمی مثل خدا و آخرت و فرشته و به ویژه وحی رو تأویل کنه. اگر جهان یک متنه، یکی از معضل‌ترین چیزهایی که در این متن مطرحه مسئله رابطه انسان خدا و نحوه دیالوگ این دوتا با هم دیگه است. کل جهان رو، نه فقط انسان رو یا زمین رو، خدا هم در داخل این جهان می گنجه که میگیم متن. در داخل این متن خدا چه ارتباطی با انسان داره و نوعش چگونه است. گفتیم که بدیع‌ترین نظریه‌ای که شاید هنوز هم بسیار نو باشه در این قضیه، مسئله تبیین حقیقت یا فلسفه وحی بود از دیدگاه ناصر خسرو که بسیار امروزیه. چون ناصر خسرو میگفت که شما در متن مکتوب اگر نگاه بکنید آدم ها دو دستن، این مکتوب الان، اونی که بی سواده این متن رو میبینه ولی نمیتونه بخونه، اون که با سواد این متن رو میبینه و اون رو میخونه. میگفت حقیقت وحی و پیغمبری اون کسی است که در این هستی با سواد شده میتونه این کلمات رو بخونه. یعنی پیغمبر کسی است که مثل آدم با سواد که کتاب مکتوب رو میخونه قدرتی پیدا کرده که بتونه کلمات موجود رو بخونه. همین میشه وحی. بنابراین وحی نه کاملا روحانی و غیر مادی است و نه کاملا مادی از طریق الفاظی که مثلا جبرئیل بیاد و بعد از دیدگاه ناصر خسرو بعد الفاظی به گوش پیغمبر بگو بعد به چه لفظی، مشکلات زیادی ایجاد بشه. خب جبرئیل مثلا خدا با چه زبانی باهاش صحبت میکنه، بعد جبرئیل کجا میره وقتی که رفت با آسمون، خونش کجاست مثلا، زبانش چیه جبرئیل مثلا، جسد داره یا نداره، تجسدش به صورت مثلا برزخیه، تمثلیه، دهیه کلبیه، مقال پر داره مثلا. تمام این مشکلات رو ناصر خسرو در پرتو این نگره حل میکرد. وقتی میگیم وحی چیزیست، تحولیست در درون نگاه پیامبر، یعنی پیامبر قدرتی پیدا کرده که میتونه کتاب هستی رو بخونه و به ما ابلاغ بکنه، به ما گزارش بده. این آدم باسوادی که میتونه متن کتاب رو بخونه، اون آدمی که باسواده ظاهراً هیچ فرقی با آدم بیسواد نداره، فقط یه قدرتی، یه قوهی درش ایجاد شده. قوه چی؟ تشخیص متن مکتوب. حالا اگر قوه تشخیص متن موجود رو هم بفهمه میشه پیغمبر. از همین ترتیب هیچ آدمی نیست که وحی درش نباشه، مقداری از وحی درش وجود نداشته باشه. همه دارن، اما به میزان تقویت اون قدرت، تقویت اون نیرو در درون خودشون وحی بهشون نازل میشه. و ناصر خسرو تصریح میکنه که اینجا نزول، نزول مادی نیست، نزول معنوی، یعنی چیزی نیستش که از اون بالا بیاد. به این معناست که کیفیت فهم پایین میاد تا ما بفهمیم. گاهی اوقات شما میگید تنزیل وحی یا نزول وحی، یعنی اینکه از بالا نزول، این دیگه از بالا به پایین اومدن، انزال یک دفعه ریختنه، تنزیل تدریجی اومدنه. خب ناصر خسرو میگه اگر ما پیغمبر رو کسی بدونیم که میتونه مثلا هر دو ساحت متن، اینم که میگیم امیست، پیغمبر امیست، نه اینکه بی سواده، فرق داره، عامی نیست، امیست. ناصر خسرو میگه کسی که میتونه همه عالم از او به تعبیر مولانا علم آموزند، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، چطور ممکنه بی سواد باشه؟ به این معنی که به همین خاطر ناصر خسرو در اون زمانی که از بدیع‌ترین و زیباترین چیزهای تلقی‌ها رو در مورد وحی به ما داد که از این افتادن در ورطه اخباریگری، سلفیگری و تجسیم، اهل مجسمه شدن، یعنی بگیم مثلا بعضی ها معتقد در همون زمان که خدا مثل یک پسر بچه زیبایی بر تخت می نشیند و مؤمنان دورش طواف می کنند و هر کس که این را قبول نداشته باشه در مورد خدا مشکل داره، و اون عقیده مثلا سخیف این گونه رو یک دفعه به این تبیین انقدر برای ما هنوز هم که هنوز زیبا باز کرده. یا فرض کنید که مثلا در کیفیت معراج، اگر نگره ناصر خود رو درک بکنیم، می‌بینیم معراج رو هم یعنی فهم عمیق این کلمات درون هستی. اگر در این متن مکتوب چشم بیشتر کارایی داره، در فهم متن موجود، متن مکون، قلب که حرف اول رو میزنه. یعنی دیگه اینجا مغز اصطلاحی کاری نیست. هرچه لوح صافتر تصویر وجود در او روشن‌تر، گرفتن وحی در او عمیق‌تر. زاد دانشمند آثار قلم، تعبیر مولانا، زاد صوفی چیست؟ آثار قدم. دفتر صوفی سواد و حرف نیست. منظور از صوفی اینجا در تعبیر عرفا خود پیغمبرم هست. دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. این خیلی نکته زیبایی است که تاییداتی هم از قرآن و حدیث ناصر خسرو زمینه کار خودش میکرد. از جمله این که مثلا در قرآن بارها درختان کلمات خدا خوانده شدند. خب این لحظه تأمل بفرمایید، عیسی کلمه خداست. یعنی چی واقعا درختان کلمه اند؟ به چه گونه میتونن کلمه باشن درختان؟ یا درختان قلم اند، ما دریاها مرکب. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اگر درختان قلم شوند و دریاها مرکب بخوان کلمات حق رو بنویسند، اینها تمام میشن ولی اون کلمات بازم ادامه پیدا میکنه. یا وجود عیسی، این مثل عیسی عند الله مثلا که مثل آدم، خود آدم هم کلمه است. بعد رهیافت پیدا میکنه که در اون داستان بسیار زیبا و بلکه عمیق‌ترین داستانی که بشر از طول تاریخ خودش ساخته، داستان آفرینش آدم و سجده ابلیس بر او، اونجا چی میگه؟ فتلقا آدم و من ربهی کلمات. یعنی وقتی میخواست انسان رو، ناصر خسرو میگه، برتر از فرشتگان بسازه، به او کلمات رو القا کرد. این کلمات یعنی سواد یادش داد، خوندن نوشتن یادش داد. در اون داستان بسیار عجیب قرآنی که در تورات هم هست و در همه ادیان هست، میدونید که خدا به فرشته‌ها میگه که از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، میخوام برای خودم جانشین بذارم در زمین. خوب دقت کنید، جانشین یعنی کسی که همه خصوصیات اون والی رو باید داشته باشه دیگه. جانشین یعنی چی؟ یعنی کسی که سنخیت داره با اون، ذاتشون یگانه است، فقط این محدودتره. میخوام در زمین برای خودم جانشین قرار بدم، چون انسان خداییست در زمین، خدا خداست در همه وجود. میخوام در زمین جانشین برای خودم قرار بدم. قالو اتش الو من یفسد فیها و یسفک الدماء. گفتم میخوای کسی رو قرار بده که خونریزی میکنه و میل به فساد داره، ذاتن این کار است. قال انی اعلم ما لا تعلمون. گفت من چیزی میدونم از این که شما نمیدونید. بعد اینجاش و علم آدم الاسماء کلها. خدا به آدم قدرت کلمات و اسماء را آموخت. ناصر خسرو میگه این اسماء چیه؟ با توجه به نظریش، یعنی خدا چه کرد با آدم؟ خدا با آدم چه کرد؟ آیا مثلا به عربی سواد یادش داد؟ دانش او رو زیاد کرد؟ این کلمات چی بود؟ بعد با مجموعه توجیهاتی که میاره تأویل میکنه که نه، این کلماتی که آموخته همین پرده در حقیقت جهل، ها جهل که نه، پرده‌ای که پوشیده می‌کرد، پرده‌ای که پوشیده می‌کرد جان پیغمبر رو و آدم رو از فهم هستی، از جلو چشمش برداشت. همونطور که وقتی ما باسواد میشیم، انگار پرده‌ای از نا مثلا دانستنی‌ها که جلو چشممون است برداشته میشه، چیزی در ما عوض نمیشه، فقط یک گونه تحول کیفی رخ میده. تصور بکنید الان مثلا این کاغذ همه مثلا چینی باشه، روسی باشه، ما هممون نگاه میکنیم، میبینیم شکلش رو و چیزاش رو، ولی چه احساسی نسبت به این کلمات چینی داریم؟ فقط انگار کوریم، میبینیم ولی نمیفهمیم. خب حالا کیفیتی در ما رخ میده که چیکار میکنیم؟ معنی اونها رو میفهمیم. خب پس وحی و معراج و همه کیفیات روحی در دیدگاه ناصر خسرو اینه که ما از این لحظه چیکار میکنیم؟ دیگه اون پرده رو از چشمون برداشتیم، با روح اشیا آشنا میشیم، با روح اصلی آشنا میشیم. اینه میگه. پس جهان متنه، متنی که لایه در لایه است، مثل سواد که لایه در لایه است. این نفر فقط در حد خوندن خطه، یکی در خوندن جمله است، یکی در فهم جمله است، و لایه هایی که ته نداره. ببین چه تبیین عمیق و در این حال ساده‌ای از مسئله معنویات. همونی که مثلا نظامی پرز فرمود در مخزن الاسرار ازش میپرسن که معاد جسمانی بود یا روحانی بود پیامبر که رفتن، بعد نظامی در اولش هنوز خیلی پخته نیست، خیلی فاضله نظامی، ولی اون پختگی لازم رو هنوز نداره. میگه چی؟ دید بدین چشم سر، این چشم سر، کوری آن کسی بگوید ندید. میگه پیغمبر خدا رو به چشم سر دید، با همین دوتا چشم سر کوری آن کسی که بگوید ندید، دید و چه خوش دید و فلان و فلان. خب این نگاه رو تبیین کن با این نگاه. خیلی، پس وقتی میگیم جهان متنه، خیلی معنی عمیق داره از نام، چون قبلا اینا رو باز کردیم دیگه واردش نمیشیم. از طرف دیگه متن خودش باز یک جهانه، یعنی تناظر خیلی زیبای بین اون تو برقرار میکنه. متن جهان کوچکی است که فشرده شده در قالب کلمات. اون چه که در بیرون هست، اون چه که در جهان هست، در حقیقت فشرده میشه، ذهنی میشه، در قالب متن در کتاب جا داده میشه. به همین خاطر جهان هر کس به اندازه کلماتیه که داره. شما جهان چقدر گسترده است؟ ببین چقدر کلمه داری. اگر هیچ کلمه نداری، جهانی هم نداری. خیلی رو این قضیه بحث کردن فلاسفه دیگه. از امیل بگیرید، قبل از ژان ژاک روسو، قبل از اون ابن توفیل، ابن سینا و بقیه و بقیه. اگر ما یک فرض کنیم نوزاد بشر رو، بچه آدمیزاد رو، از مادرش که به دنیا میاد ببریم بذاریمش تو جنگل با حیوانات بزرگ میشه، اصلا آدم نبینه، این چجوری بزرگ میشه؟ آیا میتونه بفهمه و بگه و فلان و فلان و فلان؟ یا این بچه گرگ میشه؟ روش فکر کنیم. ابن توفیل اندلوسی در حی ابن یغزان همین قضیه رو میخواد باز کنه دیگه. بچه‌ای به دنیا اومده، از مادر گرفتنش یک گرگی آهوی اینو بزرگش میکنه، شیر بهش میده. این بچه نه واژه میشنوه، نه آداب میبینه، هیچی. تا چند سالگی عین همون حیوانات رفتار میکنه، به جای حرف زدن صدا میکشه از خودش، چهار دست و پا را میره مثلا، و هیچ گونه تحرک اجتماعی جز در حد حیوانات نداره. خب چی ما را آدم میکنه، متمایز میکنه؟ این واژه هاست. فرض کنید تا امروز ما شما مثلا چیزی به نام مثلا اورانوس نشنیده باشید، آیا برای شما وجود داره؟ از اون لحظه ای وجود پیدا میکنه که میاد تو ذهن شما. یعنی جهان برای آدم ها از طریق کلماته که معنادار میشه. بنابراین میگن که جهان هر کس به اندازه زبان اوست به این معناست. هر کس جهانش منزه کلماتی که داره. خب اگر اینه، پس غیر از این که جهان یک متنه، متن هم یک جهانه. جهانی که به میزان ظرفیت من بهش چی میشم؟ نزدیک میشم، درک میکنم و ادراک میکنم. این سری بحث های ناصر خسرو در مورد متن به مثابه یک جهان باز خیلی نزدیک به بحث های اسطوره شناسان بزرگ امروز، اسطوره پردازان مثل کاسیرر، مثل ایلیاده و بقیه و بقیه. که آقا حتی ناصر خسرو تأکید میکنه که اون قسمتی از متن خیلی مهمتره که نویسنده خودش اشعار به اونا نداشته، گفته اما نفهمیده، که تحت عنوان خواندن قسمت‌های سفید ازش ما یاد میکنیم. بیاض متن یعنی قسمت‌های سفیدی که تو باید بخونی. خیلی نکته جالبیه. یه قسمت رو نویسنده از طریق کلمات به شما القا کرده، یه قسمت رو گفته، پل هست، اما تو از طریق وجود خودت نقب میزنی به این جهانی که او در نیافته. اینا رو گفتیم. دو جلسه بعدی سخنرانی ما در وسط در مورد این بود که ناصر خسرو حالا با این اندیشه ها به چه جهتی کارش رو ادامه میده، چه نقش اجتماعی برای خودش قائله. شاعره؟ یک شاعره؟ متفکره؟ یک انقلابیه یا اصلاح طلب اصلا؟ چیه؟ چی کار میخواد بکنه؟ خب مثلا ما میدونیم که منوچهری یک شاعر درجه یکیه، کارش اصلا شعر گفتنه، آدم لذت هم میبره وقتی میخونه شعرش رو. خب قصیده‌ای میگه، پولی هم دریافت میکنه، هم خودش کیف میکنه هم به دیگران لذت میرسونه. اینه شاعر دیگه. چون از زلف شب باز شد تابها، چون از زلف شب باز شد تابها، فرو ریخت قندیل محرابها. میخونی ببینه عجب لذتی داره. خب میگه حالا این لذت رو بدرسوندم مزدشو بده. میگیم چشم، چه لذت زیالبی. شبی گیسو فرو هشته به دامن، پلاسین معجر و قیرین گرزن، شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک، نشسته در میان چاه او، من منیجه چون سریا، چی؟ سریا چون منیجه بر سر چاه. همینطور منیجه چون سریا بر سر چاه، من برو چون چشم خواب بیژن. خب منظورم این تصویرشه. عجب. خب بعدش بعد نداره دیگه. همین که من برای تو لذت زیبایی شناسی ایجاد میکنم، راضیت میکنم، تو هم باید مزدشو بدی. یا فرخی مثلا 230 بیت یک قصیده داره دیگه. فسامنه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نورا حلاوتی است دیگر. گفته خب میذاره جلو میز محمود، سلطان محمود، میگه از اون فتح سومنات یک تریلیون به ما طلبات بدی دیگه. تو رفتی فتح کردی، ما میخوام جاش بندازیم. حالا کار ما اینه، اگر ما نگیم قبولت نمی کنن. دقیقا شاعر در اون زمان نقش چی رو داشته؟ رسانه های جمعی و تلویزیون در این زمان اون قدرت رو داره، قدرت مادی رو. اگر شعرا جان اندازن مردم قبول نمی کنن. خب میگه تو لشکرکشی کردی، خیلی طلا گرفته بود محمود دیگه. بعد فرخی هم این ناصر خسرو این بوده واقعا، یعنی شاعر به این معناست. چون حقیقت شعر بر سه چیز گفتیم استواره، یعنی سه رکنه که شعر رو برای ما شعر میکنه. اولش موسیقی کلامه، یعنی موسیقی کلامی شامل وزن و بعد ردیف و قافیه و انواع جناس ها و سج ها و چیزهایی که کلام رو از زبان عادی متمایز میکنه. بعد تخیله، خیال انگیزیه. کلام نبود مثل کلام هم، باید یه چیز رو در ما قلقلک بده. و بعد ایجاد مود عاطفیه، یعنی من رو درگیر بکنه با اون چی که برای من میگن. خب کار شاعر اینه. آقای ناصر خسرو از ایجاد وزن و آفرینش تخیل و عاطفی کردن کلام فقط صرف ایناست که میخواد انجام بده، یا اینکه از اینها رو میخواد به یک چیز دیگه برسه که اون براش مهمه؟ یعنی تفاوت مثلا ناصر خسرو با شاعران 400 گانه دربار محمود و مسعود چیه که ما میگیم ناصر خسرو فقط شاعر نیست اما اونا فقط شاعرن؟ به تعبیر عنصری ما بازار شاعری باز کرده ایم. اصلا خودش میگه بازار شاعری، همه سلطان چیزی میارن میدن، میگیرن، ما هم کلمه میدیم زر میگیریم. بیاد شما بکنید دیگه. میگه چه بهتر از این؟ شما که نمیتونید شمشیر رو دستون بگیره ای شعرا، شما که اهل جنگ نیستید، کلمه بیار زر ببر. دقیقا همین تعبیر به کار میبره، کلمه بیار زر ببر. به همین صراحت ها خدا رو شکر کنید که شاهی پیدا شده که در قبال کلمه چی میده؟ طلا میده. کی همچین چیزی پیدا میشه؟ چرا ناصر خسرو میگه نه؟ من آنم که در پای خوکان نریزم، مر این قیمتی در لفظ دری را. پسنده است با زهد عمار و بوذر، کند مدح محمود مر عنصری را. چرا واقعا پس میکشه؟ چه فرقی است بین عنصری و ناصر خسرو؟ یعنی حاکمیت که یکی، اینام که هر دو به هر حال تو یک زمانن تقریبا. اینجا این رهیافت جدیدی پیدا شد که نکنه ناصر خسرو هدف شاعری نیست، متفکره نه شاعر، اما ابزارش ابزار چیه؟ شعر. گفتیم متفکرها معمولا دو دستند، به تعبیر آیزای برلین دو دستند، متفکران که شبیه خرس، خرسی ها و لاک پشت ها، یا روباه ها و لاک پشت ها، دوتا لاک پشت ها اون کسانی هستند که برلین میگه. آیزای برلین متفکر معاصره، خیلی آدم مطرحیه، میگه که لاک پشتی ها کسانی هستند که تمام همتشون درک یک سیستم فکری بزرگه و خدمت به اون. یعنی اول یک سیستم فکری برای خودشون تعریف میکنن، بعد تمام زندگیشون تبیین اون سیستم و تبلیغشه. از این سیستم بکشه اینا رو بیرون، دق میکنن، میمیرن، از بین میرن. مثلا در روزگار ما شما احسان طبری رو نگاه کنید، مارکسیست کمونیست معروف حزب توده. خب این آقا خیلی آدم ملایی هم بود، به نسبت تمام کتابایی که نوشت در طول این 50 سال، خدمت به چی بود؟ خدمت به تثبیت و تحکیم ایده هایی که از به تو داشت. اون لحظه ای که از این سیستم آوردنش بیرون، حالا به هر دلیلی، دیگه دهانش اصلا قفل شد، مرد در خودش تقریبا. آدم متفکر بود، یکی از برخی از بهترین کتاب ها رو نوشته، برخی از بهترین کتاب ها رو نوشته در این زمینه بیان موانی مارکسیسم و کمونیسم و حتی ادبیات فارسی و فلان. این یکی از معدود کمونیست های قابل احترام در فرهنگ ما ایشون بود، چون ما کمونیست بی سواد زیاد داشتیم. سیبیلا گنده بود البته، گردن ها خوب بود، ولی حرف تو مغز کارشون نبود. اما این نه. خب وقتی از اون سیستم کشیدیمش بیرون و گفتیم دیگه این سیستم به هم ریخته، دیگه جواب نمیده، انگار دیگه قفل بر دهنش خورد. و خیلی های دیگه، غزالی رو شما نگاه بکنید در تاریخ خودمون، امام محمد غزالی، تا وقتی که در درون این سیستم اشعریگریه و معتقده که حقانیت اسلام در تبلیغ تفکر اشعری است، تقریبا 200 کتاب رساله می نویسه. 200 حساب کردن روزانه 27 صفحه مطلب نوشته ایشون. یعنی 450 به دنیا اومده، 505 از دنیا رفته، 55 سال بیشتر عمر نکرده. بعد در 7 8 سالگی میاد به هر حال به درس خوندن و اینا. از حدود 10 12 سالگی که میفته تو خط طلبگی و خوندن و نوشتن، حجم آثاری که نوشته تقسیم بر روزهای عمرش کردن، روزی 27 صفحه مطلب نوشته. اونم مطلب ها، نه تو برداره مثلا گزارش بنویسه، چیزی چرت و پرت بنویسه، نه. یکیش کیمیای سعادته که واقعا نثر از اون موجزتر، تراشیده تر کم پیدا میشه در زبان فارسی، و حجم عظیم آثار عربیش. خب این غزالی چرا وقتی که از اون سیستم میاد بیرون دچار این تناقض عجیب میشه، این تناقض عظیم فکری میشه، که بعد دیگه به آخرش به اینجا میرسه که حقیقت رو فقط در یک صورت میشه یافت، این که آدم بره گوشه خانه هیچ کار نکنه، فقط چشماشو ببنده، سرشو بذاره رو زانو و بگه الله 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 الله، هیچ کار دیگه نکنه، هر کاری به ضررشه. بعضی مسلمات البته رعایت میکنه، مثلا به سلطان سنجر میگه بابا مردم توس دو سال سه سال دچار قحطی شدن، بارون نیومده، خشک، همه از شدت بدبختی تو تنورها قایم شدن از ترس تو، ماموران مالیاتت که همه میرن توی چاه‌ها خوجی داره آروم اینا رو میکنه البته، ولی خودش درگیر خودشه. یک کتابی داره به نام المنقذ من الزلال، که در فارسی به نام اعترافات چاپ شده است. 3 تا ترجمه ازش شده. اگر وقت کردین بخونید، خیلی کتاب خوبیه. اعترافات. 3 تا اعترافات در تاریخ بشر که خیلی خوندنیه. یکیش مال ژان ژاک روسو اعترافات، یکی مال سنت اگوستین قدیسه، یکی هم مال غزالی. هر سه تاش واقعا خوندنیه. آدم‌هایی که یه ذره جرأت کردن چیکار کنن اون احوال روحی خودشون رو راست با آدم بگن. غزالی ببین چه بلایی سرش میاد وقتی که از این سیستم فکری خودش میکشه بیرون. اینا متفکران لاک‌پشتیان هستن تا وقتی که اون سیستم رو تبلیغ بکنن، خدمت به اون سیستم بکنن. این غزالی تقریبا مساوی عمرش با ناصر خسروها، یعنی بخشی از عمرشون هم زمانند. ناصر در 384 به دنیا میاد، غزالی در 450. یه 20 سالی با هم، 25 سال هم زمانند اینا. آی ناصر خسرو اینه، یعنی متفکر این گونه است که هدفش تبلیغ سیستمیه که قبول کرده، یا به تعبیر برلین متفکران روباهی هستند. روباها اونهایی هستند که امیر سیستم هستند، سیستم می آفرینند. اگر بخوای سیستم سازی پر کنی باید می میرند اینا، برعکس اولیا. یعنی اسیر اطلاعاتشون نیستند، امیر اطلاعاتشون هستند. قالب اونها رو خفه می کنند، اصلا هر قالبی. خوب دقت بفرمایید، اینا مثل روبا هستند. یعنی روبا هنرش در اینه که هرگز تله رو قبول به تله نمی افته. هر گونه قالب بر اینا تله است. اینا رو اسلامش میگه شخصیت‌های بی‌قالب، که عبدالرحمن بدوی دانشمند بزرگ عرب، متفکر بزرگ مصر، یک کتابی داره اونو شخصیات قلقه فی الاسلام، شخصیت بی‌قالب شریعتی ترجمه کرده به نام شخصیت‌های بی‌قالب. این هم خوندنیه کتابش. چند تا بیشتر نیستن در کل فرهنگ اسلامی. یکیش خیام مثلا، شخصیت‌های بی‌قالب. یکیش مثلا حافظ خودمون، تا حدودی البته حافظ میره و بر میگرده، حافظ اون قدرت روحی خیام رو نداره که در اون بی قالبی مطلق ادامه بده. مثلا مولانا بی قالب نیست، ولی شمس هست تا حدودی. بعد مثلا میگه شریعتی که ببینید چه کسی جرأت داره رباعی مثل خیام بگه، که آدم فکر این رباعی هم واقعا لرزه بر اندام آدم میندازه، که وقتی این فکر میکنه که این روایی رو خیام اون زمان گفته، در گفتگاه های تنهاییش میگه و توی هبوطش هم تکرار میکنه این رو، میگه رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین، نه کفر نه اسلام نه دنیا و نه دین، نه حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین، در هر دو جهان کرا و بد زهری. کی جرأت داره همچی زندگی برای خودش ترتیب بده؟ سخته. بی غالب بودن خیلی قدرت عقلانی قوی میخواد. آدم با غالب آروم میگیره. یک سری اصول برای خودش تعریف میکنه. با اونها زندگی میکنه. آروم آروم رو پیاده میکنه. ولی بخوای غالب رو بشکنی، خودت باید به جاش بذاری. و این کار هر کسی واقعا نیست. ناصر خسرو از این دسته است در تفکر. حالا این رو ما بس دادیم و گفتیم که معمولا متفکر چه کار میکنه؟ متفکر 3 تا کار انجام میده. یعنی هر متفکری در زمانه خودش به تبیین 3 مسئله اساسی میپردازه. یکی تبیین جهان، جامعه و انسان و نسبت انسان و جامعه و جهان. شما هر متفکری که نگاه بکنید کارش تبیینی که از این تا یا نسبت این ستاست. این جهان چیه؟ از کجا وجود اومده؟ به کجا داره میره؟ الان کجاست؟ معنایی داره؟ غایتی داره؟ ما سر کار نیستیم هممون. مثلا ناصر خسرو مثلا به نظری قفلت نزدیک میشه و بعد دور میشه. مثلا در تبیین جهان غزالی میگه که اساس این جهان بر چیه؟ بر غفلته. 80% نباید ما بگیم تو تریبون عمومی، ولی اشاره میکنیم رد میشیم. 85% کارهای آدمها لغو و باطله، لغو و باطله. اون تا کسی نمیدونه، باید انجام بده بره جلو. آخر که میرسه میفهم عجب اشتباه های، عجب کارهای غلطی. این نظام هستی اینجوریه. اگر پرده غفلت رو از جلو چشم آدم ها برداری، جهان میخوابه اصلا. همونه که ناصر خسرو این عقیده رو به صورت سیستماتیکش کرده و به شعر در آورده که استون این عالم جان غفلت است. استون این عالم جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. هر که او آگاه تر رخ زرد تر، هر که او رخ زرد تر پردرد تر. و همینطور ادامه میده. اینو اول بار غزالی میگه. اصل نظری غفلت مال غزالی است، ولی مولانا به شعر داره آورده اون رو. ما تو کیمیای توی احیاء علوم الدین فکر میکنم جلد سومه که این نظریه رو مطرح میکنه. میگه خدا پرده ای بر چشم آدم ها کشیده که تلاش کنن، دل ببندن، برن جلو و آخرش بفهمن که اشتباه بود. ولی کاری هم نمیشه کرد. خب ناصر خسرو این نزدیک میشه، ولی میگه نه، من چون خداوند رو حکیم میدونم سر به نظری غفلت نمی سپارم. ولی خب مولانا جواب میده این غفلت سازی هم بخشی از اون حکمته. یعنی خود این پرده خودش بخشی از نمایشنامه است. نمایشنامه‌ای که خب البته اینجا وارد دیدگاه عرفانی میشیم دیگه. موسی رو یک نقش بهش میده، فرعون رو یک نقش، ولی هر دو دارن یکی بازی میکنن. فقط موسی روزا میگه خدا خدا، مولانا میگه فرعون شبا میگه خدا خدا. موسی در عیان میگه خدا خدا، فرعون در نهان میگه خدا خدا. البته این مقدار با تعلیمات شریعت فاصله پیدا میکنه اینجا دیگه. خب در مثنوی که ابلیس میتونه معاویه رو برای نمازش بیدار کنه، این کارا هم میشه رخ بده دیگه. باز محی الدین از اینا تندتره. محی الدین عربی اصلا یک چیز دیگه ای قائل، اصلا میگه چیزی، حالا اینو شاید توی تریبون عمومی خیلی صلاح نباشه ما بگیم، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، و نه در مجلس رندان خبری نیست. یا نیست که نیست، نیست که نیست، یا نیست که نیست، یعنی نیست که نیست، تأکیدش کنید. یا اونم در نظر داشته باشید. گفت آن یار که زو گشت سر دار بلند، حرمش این بود. آره نباید اسرار خیلی ها بیدار، مقصدا توی آره تریبونه های عمومی. به هر حال این قشنگی فرهنگ عرفانی ما برای اینه دیگه، واقعا قشنگیش اینه. چرا عرفان رو اینقدر پویا نگه داشته در طول تاریخ ما؟ همین حرفاشه دیگه. ناصر خسرو کدومی که از ایناست؟ این که ببینید بخشی از بدترین حرفهای در واقع رکیک، نه یه جور تابو شکنی، منتسب به ناصر خسروه. شما حتما در احوال ناصر خسرو خوندید دیگه. مثل اون فرض کنید که شعر معروف لب و دندان خوبان خطا را، نمی باید چنین خوبا فریدن، خدایا من چه گویم فتنه از توست. ها میگه خدا اصلا مشکل از خودته. برای این پرسن آقای ناصر خسرو این حرفا چیه تو میزنی؟ میگه اگر مثلا خدا واقعا حکیمه، چرا اینقدر اینا رو زیبا آفریده که دل ما بره؟ خب میگم زشت خلقشون میکرد. لب و دندان خوبان خطا را، نبایست این چنین خوب آفریدن. بعد به بشر بگه نگاه نکن. خب از اول زشت خلقشون میکردی. خدایا راست گویم فتنه از توست. ولی یه دفعه چیکار میکنه؟ قیچی میکنه، میگه که نه اشتباه کردم. بعد اصلا میفهمه اینا مال ناصر خسرو نیست، اصلا واقعا تو دیوانش نیست، اینا منتسب به ناصر خسروه. اما تا حجمش بالاست. یکی اون باز مثلا چیز بسیار زیبایی که ناصر خسرو از راهی داره میگذره و جسدی رو میبینه، میگه که اون سوال عجیب رو مطرح میکنه که کیو کشته که اینجوری کشته شدی؟ حالا شعرش طولانیه، نتوان کش. بله نکتش خیلی مهمه که کیو کشته که اینجوری کشته افتادی زار تو. اینم مال ناصر خسرو نیست داخل. حتی اون شعر بسیار معروف عقاب هم مال ناصر خسرو نیست، اونم مال ناصر خسرو نیست. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست و از بحر طمع، اونم مال ناصر خسرو نیست، در دیوان منقح ناصر نیست، ولی به نام ناصره. حالا این که چرا به نام ناصر هست، چرا به نام مثلا عطار نیست اون فرض کنید، چون این زمینه در فکر ناصر خسرو هست که اونو منسوب کنن به اون. نکته مهمی ها، شما میدونید که خیام در اصح نسخه ها بیشتر از 70-80 تا رباعی نداره، یعنی بعضی که خیلی وسواس دارن میگن فقط 18 تا رباعی گفته خیام، که قطعا مال خیامه، ولی ما الان 3600 تا رباعی داریم. بهش میگیم رباعیاتش چی؟ خیامی، نه خیام دیگه. یعنی هر کسی که دلش خواسته یه چیز خوب. بخش مهمی از مولانا هم همینطوره، مگه مولانا شعر معروف کم به نام اونه؟ حتی همون شعر معروف روزها فکر من این است و همین شب سخنم مال مولانا نیست، ولی چرا به نام مولانا؟ چون میخوره به اون زمینه اندیشگانی و سیستم فکریش. خب اینا چرا مثلا نیومدن این حرف رو به کس دیگه نسبت بدن، به ناصر خسرو نسبت دادن؟ چون یعنی منظورم اینه که شخصیت ناصر خسرو یک چیزی بین مرز تابو شکستن و سرسپردگی، یعنی نوع متفکر نوع اول و دوم در تبیین مسائل هستی، جامعه و انسان. درست؟ این متفکر ناصر خسرو اگر نگاه بکنید مجموعه دیوانش واقعا حل این سه معضله. ما بیتی ازش نداریم که بیکی از ایستان نخوره، مثلا صرفا برای یه چیز دیگه گفته شده باشه. یکی از این ستا رو میخواد حل بکنه. اما انقلابی کیه یا اصلاحگر کیه؟ اونی که آرمان براش مهمتر از واقعیت انقلابی. اینا رو گفتیم قبلا. آرمان یعنی چی؟ آرمان یعنی به قول شاعر آن چی میبینم ولی نیست. آن چی میبینم نمیخواهم و آن چی میخواهم نمیبینم. فاصله بین واقعیت و آرمان رو چجوری باید پر کرد؟ یعنی انقلابی میاد از طریق یک تحول ناگهانی، یک زیر و زبر کردن ناگهانی جامعه، میخواد به اون آرمانهایی که بهش ممکنه نرسه برسه. درسته؟ یعنی واقعیت اینه، اما مطلوب نیست، تلخ، زشت، سیاه واقعیت. آرمان چیست؟ زیباست، متعالی است، پاکه، اما غیر قابل دسترسه. چجوری به اون آرمان باید رسید؟ مصلح میگه گام به گام، از طریق بست آموزش، بست پرورش. درسته؟ نظریه های رقیبن دیگه. انقلابی میگه که تا وقتی که شما بخوای آروم آروم مردم رو درست بکنی، باز خویهای بد دوباره اونا رو فرا میگیره. راهش زیر و زبر کردن وضعیت موجوده. اما مصلح میگه چی؟ میگه مردمی که نادانسته و نسنجیده زیر رو میکنن، خودشون دوباره باز همون مسائل قبلی برای خودشون میسازند. از یک درختی که ریشش تلخه و اینه، محال میوه شیرین بیاد بیرون، امکان نداره. نکته خیلی مهمی ها، یعنی پیش از شاید 50 کتاب در این زمین نوشتن که راه اصلاح یک جامعه چیه واقعا؟ گسترش تدریجی فرهنگ یا چون تغییر ناگهانی؟ چون از نظر جامعه شناسان معمولا اندیشه های حاکم و سیاسی است که اندیشه های اجتماعی و مردمی رو میسازه. یعنی هر گونه که دولت ها باشن، مردم همونجور خواهند بود. الناس علی دین ملوکه. این نکته ایست که به قول مولانا خوی شاهان در رعیت جا کند. خوی شاهان در رعیت جا میگیره تو خب. بنابراین تا اون اندیشه رو ما دگرگون نکنیم، مردم اصلاح پذیر نیستن. ولی از طرف دیگه همون منتقدان اون رو جواب میدن که خب حالا ما اومدیم تغییر رو ایجاد کردیم، این مردم با این زمینه دوباره همونا رو در خودشون پیدا میکنن، میسازن. چون حکومت چیه؟ برآیند طبیعی جامعه است. اگر مردم، دقت کنید، اگر مردم ساخته دست حاکمانشون هستند، حاکمان هم ساخته دست مردمند. این دوتا به قول پیامبر خودمون لازم و ملزوم هم دیگرن. اگر پیامبر گفت که الناس علی دین ملوکهم، بلافاصله بعدش هم گفت کما تکون و تولا علیکم، هر گونه شما باشید حاکمانتون هم اونجوری خواهند بود. خیلی نکته عمیق رو پیامبر ما فرمودا، نکته بسیار مهمیه. یعنی این نمیشه گفت یک سر این ور مقصر یا اون ور. حال ناصر خسرو در این مجموعه آثار بسیار ناظرینش کدوم از این دسته است؟ واقعا شاعر فقط، متفکر یا انقلابیه؟ اینا رو باز کردیم برای اینکه خستگی به شما غالب نشه که من نمیبینم خستگی رو. یک شعرش رو من میخونم، چند بیتی از یک شعر معروفش رو، تا خودتون آروم آروم به سمت قضاوت برید که ناصر خسرو به نظر ما کدوم میگید. یعنی برسیم به آخرین بحثی که مطرح کردیم، تعهد و شاعرانگی. گفتیم که معمولا تعهد التزام به سه چیزه، یه چهار چیزه. آدمی که متعهده نسبت به چهار چیز خودش رو متعهد احساس میکنه. یکی مسائل اخلاقی، یعنی حرفایی بزنه که ترویج اخلاق باشه، ترویج مثلا قواعد پذیرفته شده جامعه باشه. این اولین التزامه. یا سرسپرده مسائل اجتماعیه، یعنی یک کاری بکنه که به نفع جامعهش باشه. دومین حوزه تعهد جامعه است دیگه. یعنی شاعری که در وقتی که مردمش گرسنن حرف مثلا از عشق میزنه، میگن تو شاعر متعهدی نیستی. همون نکته هایی که مثلا شاملو بر سهراب میگرفت، سهراب سپهری. یک شعری داره سهراب، آب را گل نکنیم در فرودست انگار کفتری میخورد آب. مثلا شاملو میگفت که آقا جون آبی وجود نداره، سال 53 و 54 رو میگفت دانشا، آبی وجود نداره، جو هم خونه، همه رو دارن میکشن، اعدام میکنن، 30 تا 50 تا، چی آب کجاست، کفتر کدومه؟ همونی که براهنی به سهراب میگفت چی بچه بود های اشرافی، تو برج آج نشستی تا برای خودت فلسفه میبافی، بیا تو مردم ببین چه خبر مردمی. مثلا سهراب نجیب و معصومانه به این دعوا وارد نمیشد و کار خودش رو ادامه میداد. بعد از 40 سال الان شاید قضاوت راحت تر باشه که حق با کی بود. شاملو درست میگفت، میگفت که شاملو میگفت که شعر شیپور آگاهی است، اما سهراب میگفت چی؟ شعر وسیله لالایی است. مردم باید آروم بشن با شعر. چرا باید مردم حرکت بدیم؟ اصلا به کجا حرکتشون بدیم؟ نه؟ خب بعد اشکال میگرفتن برای شاملو، آقا اگر شعر ابزار آگاهی اجتماعی، فرقش با شعار چیه؟ اگر مثلا شعر فلان، فرقش با شعار چیه واقعا؟ کی گفته شعر باید مردم حرکت بده؟ شعر باید مردم آرامش بده، آگاهی بده، نه لزوما حرکت. چون آگاهی دادن فرق داره با حرکت ایجاد کردن. ممکن آدم خیلی هم آگاه بشه ولی چشماشو قشنگ بذاره بخوابه. مگه آگاهی لزوما با مثلا جنگ و جدال همراهه؟ این دومین حوزه تعهد بود. خیلی هم دعوا بود در ایران، به ویژه با چی؟ از بعد از شهریور 1320 که تفکر چپ بر ادبیات ایران حاکم شد و دانه درشت‌های ادبیات ما همش یا چپ بودن یا متمایل به چپ بودن. خیلی کم ما شخصیت ادبی غیر چپ داریم در اون فاصله 20 تا 60 مثلا. حتی رمانتیکا هم چپ شده بودن. بگشا پنجره را، دیرگاهی است که در خانه همسایه من خوانده خروس. وین شب تنگ و عبوس، بعد میگفتن خروس که میگفتن شوروی دیگه مثلا. خروس خوانده اونه در حال واقعه. بگشا پنجره را. ما چرا اینجوری؟ یا مثلا حتی شعر نیما رو تعبیر میکردن چی؟ که خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه. شاعر این دیگه. این تعهد اجتماعی که خیلی اندیشه چپ اونو در ایران چیکار کرد؟ جا انداخت. حتی تا به جایی که مرحوم دکتر شریعتی میگفت مرگ حلاج مرگی پاک در راهی پوک بود. دقت کنید. و میگفت سخن گفتن از عرفان برای مردمی که نان ندارن خیانته و جنایت. جملات معروف شریعتی دیگه. اون جو سال پمون که هر حال یک مقداری الان کامل مردن یا کاهل مردن یا میان سالن، سالهای 50 تا 57 یادشونه دیگه که کتاب شریعتی که در میاد تهران به هم میریخ مثلا سال 56. این حسینی ارشاد یادتون چه خبر بود؟ ما بچه بودیم اون زمان، ولی برادرم میورد گاهیات ما رو. چی؟ برای چی اون جاذبه؟ خب این دومی حوزه تعهده. سومین بیشتر یعنی غیر از اخلاق و جامعه امر سیاسیه. یعنی فکر میکنن شاعر خوب کیه؟ کسیه که درگیر امر سیاسیه، حالا یا له یا علیه. یعنی یا باید از حکومت بد بگه یا به هر حال جز حکومت باشه. اگر خونسا باشه به درد نمیخوره. نقدی که بر جمله معروف مرحوم اخوان سالس خیلی وارد آوردن که اخوان در یک جای گفته بود تو چرا بعد از انقلاب خب نمیای با حکومت همکاری کنی، مثلا کناره گرفتی، اون جمله عجیب تاریخیش رو گفته بود که شاعرها همیشه بر حکومتند نه با حکومت. خب این خیلی نقد کرده بودن چرا شاعر همیشه باید بر حکومت باشه، این علیه حکومت باشه یا با حکومت باشه. خود همین ببینید تعهد رو چقدر مسئله دار میکنه. و آخرین حیطه تعهد حیطه مسائل عرفانی است و آرمانی، حالا اسمشو نمیدونم چی باید بذاریم. مثلا مولانا هم متعهد قطعا، ولی نه به جامعه، نه به سیاست، نه به اخلاق، به اون چی که آرمان خودش به عنوان مثلا عرفان انتخاب کرده. فردوسی هم متعهد قطعا که 30 سال 35 سال بهترین ایام عمر و ثروت خودش رو میذاره در جهت سرودن شاهنامه. از فردوسی متعهدتر که ما نداریم واقعا. جوانی تو بذاری، نیرو تو بذاری، پول تو بذاری، حیثیت تو بذاری، هر چی که داری بذاری که شاهنامه بگی. آخرش هم دستمزد چی باشه؟ عطای بزرگان ایران زمین، یکی بارک الله و دو آفرین. این رسم تاریخی ما بودا. اهل فرهنگ اینجوری تشریح می‌کردن. البته جایزه شهر کتاب اینجوری نیست واقعا. یعنی بارک الله آفرینش پرمغزه. ولی این فردوسی در دلش رو ببینید میگه عطای بزرگان ایران زمین یکی بارک الله و دو آفرین. واقعا داره این حال به این لفظ نداره، ولی میگه که جز از آفرین هیچ نیاد. میگه فقط من میگم بارک الله، به 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 به. خب چه به به؟ من دارم توحید هستی و سال نیرو گرفت، من دارم تگرگ آمدم سال بر سان مرگ. میگه من مزرعه ام دست رفته، خوش شده، هیچی ندارم، واقعا دارم از گرسنگی میمیرم. بعد من میگم بارکلا عجب چیزی گفتی، چه درد من میخوره اینا، چه مثلا دردی از من رو دوا میکنه. خب اینا متعهده دیگه. یعنی فردوسی به اندازه مثلا عنصری نمیفهمه که یک مدحی بکنه مثلا پولی بگیره و زندگیشو، انقدر شعور سیاسی نداره. حیوان میفهمه این رو، چرا فردوسی نمیفهمه؟ منتها این نکته است، فردوسی زندگی غریزیش رو تبدیل کرده به زندگی عقلانی. هر کس این کار رو بکنه باید پاشم وایسته دیگه. یعنی چی؟ یعنی فردوسی لذت رو میفهمه، قدرت رو میفهمه، پول رو میفهمه، همه اینا رو درک میکنه، اما همه اینا رو فدا میکنه برای یک امر مهمتری که انتخاب کرده در زندگیش، اونی که ناصر خسرو در زمین دیگه انتخاب کرده بود. ناصر نمیفهمید که مثلا اصلا تو دربار بوده ناصر خسرو دیگه، خواجه خطیر بهش میگفتن، دبیر بزرگ کبیر بهش میگفتن. چرا یک دفعه علیه خودش عصیان میکنه؟ علیه خودش. اون گفتیم که اون خوابش هم احتمالاً سمبولیکه، یعنی واقعا ممکنه خواب ندیده باشه. من میگه 40 سال پیوسته شراب خوردمی، ها شبی در خواب مرد سفیدپوش رو نقل به مضمون دیدم که گفت چند از این شراب خوری، اگر به هوش باشی بهتر. گفتم حکیمان دنیا، حکیمان جهان، برای دفع اندوه دنیا چیزی بهتر از این نساختند. گفت حکیم نتوان خواند کسی که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد. گفتم من این چگونه آرم؟ به قبله اشارت کرد و هیچ نگفت. بعد از خواب برخاستم و وضوع کردم و پشت به دربار رفتم به سمت مکه. این ظاهرن خوابه، ولی شاید ابزاری خواب، چون اون زمان نمیتونه صریح بگه، نمیتونه مستقیم بگه که از اینا من مثلا فلان و فلان. خب بنابراین این چهار حوته تعهد متعهد میکنه شاعر رو. ناصر خسرو آیا اخلاق گراست، سیاسی است، اجتماعی است یا آرمان گراست؟ یا نه همه اینا هست ولی ناصر خسرو یعنی شاعر در وهله اول. اینا بحثایی بود که در این 5-6 جلسه ما خلاصش رو برای شما گفتیم. حالا من یک شعر رو از ناصر خسرو میخونم برای اینکه با عطر کلام ایشون هم آشنا بشید و مثل بعضیا نخوانده قضاوت نکنید که ناصر خسرو تلخه، عبوسه. واقعا یه چیزی تو ذهن مردم انداختن ناصر خسرو تلخه، عبوسه. یک نفر در حدود 70 سال پیش همین نکته رو گفته که تلخه، عبوسه. بیش از 1000 تا استاد ادبی این تکرارش کردن. ولی خب خودش تجربه، آدم ما تجربه کردیم خودم واقعا میریم تلخه. اون شعر مثلا نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کنز سر باد خیر سری را، تو چو خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم میک اختری را. کجاش تلخه، کجاش عبوسه؟ عبوسه؟ سلام کن زمن ای باد مر خراسان را، مرهر فضل و خرد را، نام نادان را. این کجاش مثلا بادو یکی گفته بود که ناصر خسرو دنیا رو از رو طولی بخاری نگاه میکنه. خب حالا خب از اینجا نیفتاده مثلا همه بگن آقا ناصر خسرو طولی بخاری نگاه میکنه دنیا رو. اکثر قضاوتهای ما واقعا اینجوریه دیگه، خودمون تجربه نمیکنیم. مخصوصا با این وسایل ارتباط جمعی تلگرام و اینا که حالا اومده، کافیه یک چیزی ذره جا بیفته، ظرف یک روز ایرانگیر میشه. جال جهانگیر که نه، ایرانگیر. همه تکرار میکنیم که نه، یکی از بزرگترین التافی که ممکنه خدا به آدم بکنه اینه که خودش قضاوت کنه، خودش انتخاب کنه، خودم انتخاب کنم. یک بار برم من مثلا حالا این دیوان سخته، گزیده اشعار ناصر خسرو رو بگیرم بخونم، اگه واقعا دیدم تلخ و عبوس بگم آقا من با این ارتباط برقرار نمی کنم، برای من شیرین نیست. حالا همه عاشق مولانا، من خودم دوست دارم مولانا، دوستش دارم خیلی، ولی خب غزلیات دیوان کبیر مولانا خیلی واقعا سخت‌تر از اینو، پیچیده‌تر از اینه، ولی چرا اینقدر همه اونو دوست دارن؟ چون جا افتاده، تبلیغ زیاد شده روش. اتفاقا ناصر خسرو نکته مهمی داره اینجا داره که حقیقت رو تبلیغات می‌سازه نه خود حقیقت. نکته عجیبی ها. حالا این رو بازش نمی‌کنیم. در این قصیده که خیلی هم معروفه ناصر خسرو، دقت کنید که چه سبکی وارد قضیه شده. آیا متعهد، شاعر، متفکر، چیه؟ من قضاوت نمی کنم، فقط چند بیت می خونم که معروفه. چند گویی که چه هنگام بهار آید، گل بیاراید و بادام بباراید. روی بستان را چون چهره دلبندان، روی گلستان مثل صورت زیبارویان، از شکوفه رخ و از سبزه ازار آید. روی گلستان مثل صورت زیبارویان میشه چی میشه؟ رخش مثل شکوفه سفید میشه، ازار اینجا رو میگن گونه، ازارش سبز و دلخواستنی میشه. روی گلنار چوبز داید قطره شب، بلبل از گل به سلام گلنار آید. رازدار است کنون بلبل تا یک چند. نه شعر نیست، نه عبوس واقعا، نه تلخه. رازدار است کنون بلبل تا یک چند، زاغ زار آید و او زی گلزار آید. باغ را، حال این یه ذره مثلا ممکنه سخت باشه، باغ را که از دی کافور نثار آمد، چون بهار آید لولوش نثار آید. گل سوار آید بر مرکب یاقوتین، گل سوار آید بر مرکب یاقوتین، بر اسب سرخش گل میاد به سمت ما. اینو مولانا میگیره تو اون آب زنید راه راهین که نگار میرسد، مژده دهید باغ راهین که بهار میرسد. بعد میگه چی؟ چمن پیاده میرود غنچه سوار میرسد. از اینجا گرفته، ببینید، سبزه پیاده میرود قنچه سوار میرسد. همینه، اون تو مولاناست دیگه، اینقدر میپیچونه که آدم. خب گل سوار آید بر مرکب یاقوتین، لاله در پیشش چون غاشیه دار آید. گل تبار و آل دارد همه مهرویان، که از شاه بیتای ادبیات فارسیه. گل تبار و آل دارد همه مهرویان. تبار و آل گل کیه؟ هرچه زیباروست در عالم. گل تبار و آل دارد، همه مهرویان. مهرویان از گل تبار میگیرند یا گل از مهرویان تبار و آل میگیره؟ اینجا عکس کرده تشبیه رو، برای این صنعت تشبیه عکس در ادبیات ما، برای اهمیت بر مهرو. میخواد بگه گلم زیباییش از آدم و زیبایی آدم میگیره. گل تبار و آل دارد، همه مهرویان. هرگهی کاید با آل و تبار آید، بید با باد به صلح آید در بستان. تا دیروز با هم جنگ داشتن، امروز کنار هم. دیدید این شاخه بید وقتی باد بهش میخوره چه حالی پیدا میشه؟ مثلا نه، تنها درختی که شبیه کردن به موی افشان درخت بیده دیگه. نه، بهش میگن بیده مجنون. چرا بهش میگن بیده مجنون؟ انگار یک خانم یا آقایی که از شدت شیدایی و آشفتگی موهاش رو ول کرده دور خودش و سرش چیکار کرده؟ مجنونوار. حالا این با موهای افشان معطر باد بخوره و تکونش بده با اون بوی خوش بید. بید غیر از اینکه سبزه، میدونید که از نظر فرهنگ زرتشتی ما آرامترین و بهترین درخت برای سکونت در زیر سایشه. راز این که در کویرهای ایران همه بیدستانه اینه دیگه. بید خیلی آدم رو چه میکنه؟ از نظر روانی بوش آرامش میده با آدم، برخلاف مثلا گردو، مثلا برخلاف گیلاس. مثلا پدران ما حکمتی داشتن که کنار چشما معمولا 3-4 نوع درخت میکاشتن که مهمتر از همه چی بود؟ بیدستان، بید. خب بید با باد به صلح آید در بستان، در بستان. لاله با نرگس در بوس و کنار آید، باغ ماننده گردون شود ایدون کش، زهره از چرخ سحرگه به نزار آید. خب ایتا اینجا کاملا شاعرانه است، شاعرانگیست. نه، یک دفعه ناصر خسرو انگار میکشه خودشو بیرون. اگر در این حد بود میشد منوچهری، میشد فرخی. ولی این بیت بعدی که میخوایم بخونیم میگه همه اینا رو گفتم که این نکته رو بگم. دقت بفرمایید. این چنین بیهوده ها نیز مگو با من، که مرا از سخن بیهوده آهار آید. اول قدرت خودش رو در این که من اینا رو میبینم، میفهمم، بوس و کنار لاله رو میبینم، زلف بید رو میبینم، بوی خوش رو، ولی در جامعه ای که من زندگی میکنم در این حد کافی نیست. این چنین بیهوده ها نیز مگو با من، که مرا از سخن بیهوده آراید. 60 بار آمده نوروز مرا مهمان، جز همان نیست اگر 600 بار آید. وقتی نگاه تو کهنه است، نگاه تو تازه نیست، 1000 سال عمر بکنی همونی که هستی. نگاه رو عوض کن، ببین داری چی کار میکنی، کجایی و زندگیت به چه دردی میخوری. یک جایی تصویر خیلی زیبایی داره، میگه اومدم سر کوه زندگی، دارم به عقب نگاه میکنم، لشکر لشکر پشت سر من داره میان، ببینم چی به درد میخوره از این 60 سالی که من زندگی کردم، چی کارنامم چیه. بعضی وقت گریم میگیره که از دست دادم، بعضی وقت خوشحالم که هدف داشتم، کاری کردم و الان میتونم راحت بمیرم. و مثل میگن راسل، برتراند راسل، فیلسوف بزرگ انگلیسی، این گنوستیک بود، یعنی نه خدا رو باور داشت نه نداشت، اصلا برای خودش لاادری بود اصطلاحا. بعد در 94-5 سال عمر کرد، خیلی سنش زیاد شد. در 90 سالگی یک جشنی براش گرفتن انگلیسی‌ها. بعد یک خبرنگار خانم خیلی باهوش چون یک کتابی نوشته چرا مسیحی نیستم، در اونجا خیلی دلایل میاره که چرا من مثلا مذهبی نیستم و فلان فلان. بعد میگن که خب من نتونستم خدا رو مثلا نه بفهمم نه ردش کنم، نمیدونم واقعا. بعد خانم ازش میپرسه که آقای راسل، مثلا خلاصه خیلی از فیلسوف ها بعد از 90 سال دیگه به 100 سال نرسیدن و مثلا شما ممکنه، نمیگه اینها، میگه نظرتون چی؟ یعنی میخواد بگه بین 90 و 100 تو رفتنی ها، نظرتون در مورد خدا چی اگه بعد فهمیدین که بوده و فلان اینا. بی هیچ گونه استرابی میگه که چی؟ اگر نبود که نمیبینمش، اگر بود سلامش میرسونم، میگم چرا اینقدر دیر خودت نشون دادی آره؟ چرا اینقدر کم پید نشونه گذاشتی برای من که من 94 سالگی فهمیدم که بعد گفتن چه احساسی داری؟ گفت چه آروم دارم میمیرم، چه احساسی باید داشته باشم؟ این کسیه که میدونید که دنیایی رو عوض کرد واقعا در زمان خودش، خیلی موجود عجیب غریبیه، یکی از معدود آدم‌های قابل احترام از این جهت علمی. خب 60 بار میگه اینم مثل میگه نگاه تو عوض کن ببینه همه دنیا عوض میشه. بعد نکته ای که اینجا میگه چرا اینقدر تو تلخی های ناصر خسرو این قضیه، میگه هر که را هر که زو شست ستمگر فلک آرایش، باغ آراسته او را به چه کار آید؟ سوی من خواب و خیال از جمال او، گر به چشم تو همین نقش نگارد، که میره وارد بحث خودش میشه. خب این به قصیده کدوم میکنه به نظر شما؟ ناصر خسرو چیه؟ شاعره؟ تفکره؟ آها، روش محل قضاوت. به جوابش با آقای محمدخانی بهتون نوشتتون برای واقعا ها هر ستاشه. آها، این نکته مهمی. از چه جهت؟ بله.
و بعد به خصوص این همین شعر که قرائت فرمودید، نکوهش مکن
چرخ ملوف،
بله، یعنی هرچی هست خودت هستی.
آفرین. به هر حال نکته مهمیه که بعد حالا چون دیگه وسط سخنرانیست بعد استفاده خواهیم کرد. بله، نکتهی که خانم فرمودن بسیار نکتهی نیکویی بود. من با توجه به مجموعی حرف ها این جمع‌بندی میخوام بکنم که ناصر خسرو در هر سه حیطه واقعا آدم مهمی قابل بحثه. شما برای که مشکلات حتی عقیدتتون رو بخواید حل بکنید، مثلا زاد المسافر خیلی نکته میتونه به شما یاد بده. مشکلاتی که مثلا آیا واقعا آخرتی هست؟ دنیا غایتی داره؟ شجاع هم از یه ذره. مثلا در زاد المسافرین 5 نکته بر محمد ابن زکریا میگیره، از جمله تعدد قدماش رو. مثلا چون رازی معتقد بود که تعدد قدماست، فقط خدا قدیم نیست، ما 4 قدیم دیگه هم داریم، از جمله ملائکه و جان و فلان و فلان. اینا رو حالا چون وقت نیست مطرح نمی کنیم. به همین خاطر میخوام نتیجه گیری بکنم که از مجموع بحثایی که ما اینجا کردیم، بخشی از بهترین نکات مرتبط با ادبیات و رابطه ادبیات با جهان، رابطه جان با ادبیات و جهان در آراء ناصر خسرو هست که بخشش رو من در کتاب از معنا تا صورت تو اون قسمت ناصر خسرو به صورت مقاله، اونجا مقاله مفصلی از البته 30-40 صفحه است، دوستان دوست دارم میتونن اونجا بخونن کتاب از معنا تا صورت. نظریه‌های جدید ناصر خسرو در مورد نوشتار و گفتار داره که دریدا، حالا به نام دریدا واقعا در اومده، ژاک دریدا، که گفتار مهمتر یا نوشتار. مثلا 9 صفحه ناصر خسرو این زمینه بحث کرده در اون زمان و 12 تا دلیل آورده که گفتار مهمتره، بعد میگن نوشتار مهمتره، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. تبیین مسئله به هر حال نگره‌های ادبی چیزی نیستش که به راحتی ما، چون نداریم نظریه مدون در ادبیات خودمون، پراکنده زیاد داریم ولی مدون کم. اینها و بعد پلی که ناصر خسرو بین ادبیات و امر اجتماعی میزنه، یعنی مهمترین گلوگاه بحث ناصر خسرو اینجاست که میخواد از طریق ادبیات به تحلیل فرهنگ بپردازه، نکته‌ای که مقبول واقع شده در فرهنگ ما، چون فرهنگ ایرانی اسلامی اساساً یک فرهنگ کلامیه. خوب دقت کنیم که این خیلی قابل بحثه، یعنی هر فرهنگ یک ویژگی داره، یک ممیزه داره. فرهنگ ایرانی اسلامی رو عرض میکنم، اما نه ایرانی فقط، چون در ایرانی قبل از اسلام ما یک جهان دیگه ای داریم که اون مرده، اون از بین رفته در واقع، یا حداقل منتقل نشده به دوره اسلامی به طور کامل. ولی با ورود اسلام و بست و استحکام تفکر قرآنی و اسلامی، این فرهنگ هویت دیگه ای پیدا کرد، یه جور دیگه ای شد. بعد از مشروطه این فرهنگ یک مقدار دچار آشوب شده، هنوز هویت خودش رو پیدا نکرده که چیست، آیا همون سنت قدیم ایرانی رو داره ادامه میده پیدا، وضعیت موجود ما به ایرانی اسلامی هنوز داره چسبیده و داره ادامه میده، یا اساساً داره غربی میشه و دیگه ایرانیت و ایرانیت و اسلامیتش رو کلن داره از دست میده. به هر صورت ناصر خسرو در اون زمان مثل فردوسی معتقد بود که برای تحلیل فرهنگ ایران و مبانی اجتماعی اون بهترین راه ورود از دریچه کلام و ادبیاته. به همین خاطر مثلا قرآن رو در وهله اول باید یک امر ادبی و کلامی دید و بعد چیزهای دیگه. مبنای این که خدا کلمه است، دقت کنید، خدا کلمه است و ایجاد از طریق کلمه است. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. شاید بیش از 35 صفحه ناسخ رسول در این زمینه حرف زده. یعنی چی کن فیکون؟ این کن قوله، یعنی گفتاریه، فعل تکوینه، یعنی چی کن؟ اینا رو تون بحث کرده. و بعد قرآن رو ناصر خسرو این وسط با فلسفه افلاطون و نوافلاطونیان پیوند میزنه و با متفکران بزرگ اسماعیلی، اون مثلا ابو حامد کرمانی و ابو یعقوب سجستانی و اینها، یک چیز واقعا بدیعی رو در آورده که خیلی امروزه هم به درد ما میخوره. یعنی ما الان ملتی هستیم که باید بیش از همه فکر کنیم که حساب کار خودمون رو یا تسلیم بشیم، بشیم ترکیه مثلا، بشیم مثلا چیزی که دیگه خطمون رو عوض کنیم و مبانی لایک رو بپذیریم و تمام، یا اینکه متفکرانی رو اصلا پول بدیم، زندگی بدیم، وقت براش میگیم آقا این 1 میلیارد در اختیار تو، هیچ کار رو نمیخواد بکنی، برو تدوین کنی نظریه مثلا ایرانی رو در مورد این که حقیقت مثلا فلان فلان، چیزی که باور کنید ارزشش از نفت و انرژی اتمی بیشتره، چون هویت سازه. و در حرفهای مسئولین درجه اول و مملکت هم اخیراً آروم آروم داره بازتاب خودش رو پیدا میکنه، هویت ایرانی اسلامی که باید بر این مبانی ساخته بشه. خب اصل ماجرا از اینجا پیدا میشه دیگه، از هوا که نمیاد. کی متفکرتر از اینها؟ بنیادها رو اینا گذاشتن ولی متاسفانه بعد از حمله مغول دچار انقطاع شد. او بنابراین شاعر خوبی است، به این معنا که برخی از بهترین گزاره‌های تشبیهی، زبانی، استعاری، موسیقایی رو داره که الان اگه بخوام بخونم وقت زیاد خواهد گرفت. فقط مثلا یک بیت رو اینجا میخونم که مثلا نگاه کنید: آن نار نگر چو حلق سهراب، وان آب نگر چو تیغ رستم. در کل ادبیات فارسی این انار رو تشبیه کنیم به حلق سهراب، به حلق ورودی سهراب. این تمیزی نداریم. کسی اگه دیده مثلا کجا کسی دانه انار رو تشبیه کرده باشه به حلق ورودی سهراب؟ البته سهراب جگرش شکافته شد، ولی خب ناصر خسرو حلق گفته. شاعر خوبیه. یا نمونه دیگه: چون در جهان نگه کنی که چون است، که از گشت چرخ چو گردون است. یه قصیده است اصلا، قصیده بسیار بلند، صفحه 64 دیوان. یک قصیده دیگه داره، باز همش شاعرانگی است: چون گشت جهان را دگر احوال عیانیش، زیرا که بگسترد خزان راز نهانیش. و میخونه واقعا شاعرانگی رو در اوج میبینه. او متفکر بسیار بزرگی است، به خاطر اون سوزه‌ای که گفتیم بسیار تأملات داره در حیطه امر جهان. مثلا چیزی که الان تو ذهن من میاد، یه قصیده تقریبا خیلی بلند داره در مورد حقیقت این ستاره‌ها و نقششون در زندگی انسان، با این مطلع: ای هفت مدبر که بر این پرده سرایی، تا چند چو رفتی دگر باره برایی. نزد حکما نقش شما سخت بزرگ است، یا بود شما سخت بزرگ است، زیرا که به حکمت سبب بودش مایید. و خیلی در این زمینه تأمل کرده. اصلا 15 سال خدا لطفی بهش داشته به نظر من که از امور اجتماعی و اداری کندتش رو توی اونجا که عرض کردم براتون تون خاروق تون کوها به پامیر، این فقط روز شب تأمل میکرده. اینم لطف خداست. واقعا من بعضی وقت برای دانشجوانم میگم سر کلاس‌های ارشد اینا میگم ببینید خاقانی هم یک شاعر بود، نظامی هم یک شاعر دیگه. کم کم سخن رو آخر برسونم. نظامی در آغاز جوانی فهمید که چه انرژی داره، چه استعدادی خدا بهش داده، از اکثر چیزایی که مردم رو مشغول میکنه کنار گرفت، رفت یک خلوتی برای خودش ساخت، حدود 35 سال تأمل کرد و گفت و که از زیباترین منظومه های بشری رو پینداخت. اولش رفت دچار حکمت و اخلاق و اینا، مخزن الاسرار رو در 27 سالگی افتاد دیگه. بعد دید که اینا جاذبه‌ای که باید ادبیات داشته باشه نداره. خیلی هم قویه مخزن الاسرار را، خیلی اثر درجه‌ای، ولی حکمیه، تعلیمیه. نامدا آمد زد و ناموسگاه، هر دو مسدل به دو بهرام شاه. خیلی میگه ببین من کیم چیم، ولی خودش فهمید که این مقوله دیگه. رفت خلوت کرد 30 سال و 4 اثر جاودانه، ببینید 3 تاش خسرو و شیرین و لیلی و مجنون و 7 پیکر رو به انسانیت هدیه داد. همزمان با او خاقانی است. حالا انشالله یک سال باز خواهد شد برای شما. خاقانی استعداد کمتر از نظامی نداره که بیشتر هم داره، یعنی قدرت کلامش، قدرت تصویر سازیش. اما دغدغه های که همه ما دوچارش هستیم اون آروم نگذاشت. یه روز میخواست به قدرت برسه، دوچار امر سیاسی شد. یه روز میخواست عارف بشه، میرفت گوشه خلوتی مثلا میگیره. یه روز میخواست به عشرت روح بیاره. و این زندگانیش رو چیکار کرد در طول این 30 سال؟ تیکه پاره کرد. و آخرش هم یک اثری که نزدیک به 7 پیکر باشه نتونست بگه. خیلی درس آموز نحوی زندگی این دوتا. و ببینید چه حسرت ها خاقانی بر خودش میخوره، چه گریه ها میکنه، چه من تون از معنات صورت تعبیر به کار بردم به نام خاقانی در لابیرنت خاقانی، یعنی خاقانی در هزار توی خاقانی. واقعا شخصیتش مثل یک لابیرنته. لابیرنت این چیزای هزار راه هستش که موش توش گیر میکنه یا آدم توش گیر میکنه. آره. خاقانی آخرش هم نفهمید که مثلا هی درست هم میگفت، میگفت که من پادشاه سخنم، تو ری میگیرنش، یه بار مریض میشه مثلا، چندین سال به زندان میگفت. اینا رو حالا باز میکنم براتون آروم آروم در خاقانی کیست انشالله و بعدش خواهن گفت. خب چرا؟ یعنی خاقانی تاریخی رو دنبال نکنیم، نظامی خاقانی تاریخ رو دنبال نکنیم. حرف امروز و هنوزه. دوتا آدم مستعد با فوق العاده استعداد، یکی یه مقدار ایثارگرتره، لگد میذاره رو روی خواستهای نفسانی، نمیخواد خیلی پولدار بشه، به جایی میرسه که شاه میره به سراغش. یا وقتی میاد نظامی میاد به مجلس امیر، میدونید چیکار میکنه دیگه؟ دستور میده هر چه آلات لهو لعب جمع کنن، مشروب رو جمع کنن و قباله مثلا ملک رو بهش بده، میگه من نیازی ندارم. با اصرار قبول میکنه نظامی. اما خاقانی میدونید بخش دیگه، مثلا شعرش خوندید، در حالی که واقعا کلام عرض کردم خاقانی اگر غنیتر و قویتر از نظامی نباشه ضعیفتر از او نیست. و چه گریه ها و چه ناله ها و چه خودزنی ها خاقانی داره. خیلی قابل تحلیل برای امروز ما، برای آدم بچه های دانشجوی ما، برای معلم های ما که میل به قدرت لجام گسیخته چی به سرت میاره. به همسالون ناصر خسرو، بله ناصر خسرو اینا رو میبینه، همه رو میبینه اینا رو. بنابراین در حفظ اصالت ذات خودش میکشه و سعی میکنه یک طرحی سیستمی چیزی بده مشکلات مردم رو حل بکنه. متفکر بسیار بزرگی است و به نظر من بسیار انسان متعهد و پایبندی است به آرمانهاش. فقط شاید یه مقداری مثلا در تشخیص این که تعهد واقعی چیست دچار نوعی گرفتاری در اون سیستم سازی برای خودش شده باشه. هنر شما بگفتیم، عیبش هم بگیم. یعنی سوالی که یکی از استادان سال 48 مطرح کرد که آقای ناصر خسرو، خب اگر مثلا مدح مستعصم بده، خب مدح مستنصرم بده، تو چرا اینقدر چسبیدی به فاطمی ها؟ اولا ایرانی نیستن، ثانیا همش از قماشن. نه، ولی واقعا مستعصم با مستنصر فرق میکرد در اون زمان. چرا؟ چون به تعبیر امروز خلفای فاطمی مصر در عصر خودشون تقریبا یک مدینه فاضله درست کرده بودن، نیم بندی، گرسنه توش نبود تقریبا، بیکار توش نبود تقریبا، دزدی نبود توش غالبا. شما برای اینکه بفهمید ناصر خسرو چی رو دل داده بوده، قرن چهارم و پنجم رو کسانی که وصف کردن مثل سفرنامه ها، خود سفرنامه ناصر خسرو و بقیه، از اینکه مصر چه اوضاعی داشته در زمان خلافت المستنصر بالله، ببینید که این بی خود دل نداده بوده در اونجا. مثلا هر کی می اومده قضا داشته، کار بوده، مردم شاد بودن، یه رفاه نسبی و خب اینو می‌خواسته برای مردم. بعد تا دیگه تا آخر عمر گرفتار این قضیه میمونه. شاد تنها ایرادی که بهش ناصرخسرو همین دلدادگی بیش از حدش به یک شقه خلافت منهای دیگری بود که انشالله با مطالعات عمیق‌تر شما خودتون رو دنبال می‌کنید.